روایتی که استاد محمدرضا حکیمی از مکتب تفکیک به دست داده چقدر روایت دقیق و درستیه، و درباره بحث‌هایی که پس از کتاب مکتب تفکیک صورت گرفته و به هر حال امروز هم که خیلی خیلی حاضرسته طرفداران و پیروان این رویکرد هستند و خیلی ها هم به هر حال جزء منتقدان و به نوعی مخالفان محسوب میشن. شما اگر اشتباه نکنم به هر حال در شمار کسانی محسوب میشید که به لحاظ نظری با مکتب تفکیک همدلی دارید و رویکرد این طیف رو به اساسا مباحث دینی میپسندید و میپسید و خودتون هم با وجود این که حالا سابقه هایی داشتید در حوزه علمیه و زمانی در شمار نواندیشان دینی به نظرم محسوب می شدید، اما هرچقدر که به سالهای اخیر بیان بیشتر گرایش های کلامی در شما پررنگتر می شه و یک ذره به نظر می رسه که با نوعی از حالا به نوعی کسانی که بیشتر نزدیک به فلسفه و عرفان کمی دیگه به مرور زمان شاید که خیلی سر سازگاری نداشته باشید. و خب تو بعضی از نگاهاتون و گفته‌هاتون این ماجرا خب گاهی بروز بیشتری پیدا کرده. جناب آقای محمدعلی صبحانی استاد گرامی خب الان به عنوان یکی از کسانی هستن که به نوعی جزء احیاگران مکتب کلامی دینی محسوب میشن و درس‌های ایشون چه کتاب درس‌هایی که شرح کتاب‌های مثل تجربه انتقام و این هاست و خیلی درس‌هایی که بسیار شنیده شده و جزء درس‌های پرطرفداره، اما شاید به طور خاص مباحث بسیار ارزشمندی دارن در حوزه کلام امامیه به ویژه در قرن‌های آغازین، یعنی قرن‌های دوم و سوم، تقسیم‌بندی‌هاشون، نگاه تاریخیشون نگاه بسیار دقیقیه و کمتر میشه شاید من آمد با وضاحت خودم کمتر کسی رو دیدم که اینقدر دقیق و روشمند بکنه این بحث ها رو تقسیم بندی کنه و همه مقدمان و شخصیت های تاثیرگذار تاریخ شیعه رو دیدگاهاشون رو بررسی کنه. جناب صبحانی، من برای اینکه حالا خیلی هم دیگه زودتر بریم سراغ بحث، من خواهش میکنم اگر ممکنه پیش از اینکه وارد بحث تاریخ بشیم اساساً یک ذره درباره کمی شاید به زبان ساده تر درباره تعریف مکتب تفکیک یا حالا تعریف این گرایش صحبت کنیم که اساساً این گرایش چی میگه و تفاوتش مثلا با دیدگاه هایی که عقل‌گراتر هستن، اصلا آیا تفکیک به معنای نفی و انکار عقله و تفاوتش با دیدگاه هایی که عقل‌گراتر هستن یا از فلسفه و عرفان بهره میبرن برای اثبات بسیاری از امور دینی چی؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان و بینندگان این برنامه، خدمت استادی و تشکر میکنم از جناب عالی و عزیزانمون در دین آنلاین که زمینه ساز چنین گفتگوهایی شدند. امیدوارم که امشب بتونم به برخی از این ابعاد مسئله بپردازم و پاره از ابهامات یا اشکالات رو در حد فهم خودم تبیین کنم.
جناب استاد صبحانی، فقط صداتون بسیار ضعیفه.
حالا من بلندتر صحبت میکنم، نمیدونم الان بهتر شد؟ الان صحبت بهتره. بله، ارشد خدمتون که ما در خصوص مکتب تفکیک باید از ابعاد مختلف سخن بگیم. من از همون آغاز عرض کنم که مکتب تفکیک با این عنوان تبیینی است که مرحوم علامه حکیمی از این جریان و این تفکر ارائه میکنه و چنان که انشالله اگر پیش بره بس روشن خواهد شد، بین عنوان مکتب تفکیک و و اون چیزی که ما به عنوان مدرسه معارفی خراسان قائلیم لزوماً این همانی نیست. پس ابتدا سخنمون رو در باب مکتب تفکیک آغاز میکنیم، اندکی پیش میریم، بعد در اونجا من خواهم گفت که چه نسبتی میان اندیشه های مرحوم علامه حکیمی با چیزی که ما امروز به عنوان مدرسه معارفی خراسان قائلیم هست. هم نظرگاه خود ایشون رو گزارش خواهم کرد و هم به گونه تبیین خواهم کرد که این نسبت دقیقاً در کجا و چگونه قابل تعریفه. این رو از این باب عرض میکنم که به دلیل حالا فضایی که بعد از فوت ایشون اتفاق افتاده و استقبالی که به خصوص نسل جوان به تدریج به ادبیات ایشون میکنن، از همین جا ایستار ایشون، ایده ایشون رو به درستی بشناسن و در خوانش آثار اون بزرگوار دچار بدفهمی یا سوء تفاهم نشند. ببینید، وقتی که مرحوم آقای حکیمی عنوان مکتب تفکیک رو گذاشت، این رو با مجموعه از مقالات توام کرد. یک مقاله بسیار بلندی ایشون در کیهان فرهنگی نوشت، اون رو بعداً به صورت کتاب با افزوده‌هایی منتشر کرد. خب دیگرانی هم بودند که آشنا با اندیشه‌های مرحوم حکیمی بودند، طبعا اونا هم به کمک آمدند و ابعاد دیگری از این فکر رو نشون دادند. مکتب تفکیک همونطوری که از عنوانش پیداست، اولا معتقد است که به دنبال ارائه یک منظومه فکری است. عنوان تفکیک در نگاه ایشون یک طرحواره‌ای از حوزه معارف دینی است که ابعاد مختلفی رو در بر می‌گیره. اما عنوان تفکیک همونطوری که خود ایشون به تدریج در آثار توضیح دادند و در پایان عمرشون این رو به صراحت گفتند و نوشتند، تنها اشاره‌ای به گوشه ای از این طرحواره فکری است و نه لزوماً همه اون چیزی که ایشون به دنبالشه. بله، عنوان تفکیک چنان که حالا توضیح خواهیم داد اشاره میکنه به مهمترین بنیاد اندیشه ای که ایشون معتقد است اگر چنین اتفاقی نیفته این پروژه، این اندیشه، شناخت حقایق دینی به درستی شکل نخواهد گرفت. منظور ایشون از تفکیک همونطوری که اشاره می کنن جداسازی و سرسازی اندیشه هاست. من ارجاع میدم عزیزان رو هر جا صحبت می کنم، آوردم حتی آثار ایشون رو میتونم بخونم، به همون مکتب تفکیک صفحه 48 اگر عزیزان مراجعه کنن، ایشون به صراحت تفکیک رو به سرسازی و خالصسازی اندیشه ارتباط میدند. حالا برخلاف خواهم گفت این بدفهمی هایی که صورت گرفته، نقد هایی که بدون خوانش دقیق آثار ایشون بعضیا تصور کردن ایشون منظورش از خالص یعنی به دست آوردن معارف دینی بدون هیچ گونه خطا و اشتباه یا احیانا در هم آمیختگی است. اصلا سخن ایشون این نیست. اصل سخن ایشون این است که ما در نظام معارف انسانی و الهی هر جوری که می‌خواهیم در باب یک مکتب سخن بگیم، باید در آغاز استقلال معرفتی اون مکتب رو رعایت کنیم. یعنی معتقد بر این باشیم که هر مکتب دارای روش شناسی و مبانی خاص خودش هست و اگر قرار است ما به درستی اون مکتب رو بشناسیم باید این اصول بنیادین روش شناسی رو رعایت کن. ایشون در همین صفحه که اشاره کردم وقتی که میگن معارف انسانی دو دسته از خالص و ممتزج، بعد میگن معارف خالص خودش سه گونه است: معارف خالص قرآنی، معارف خالص فلسفی، معارف خالص عرفانی. پس از واژه خالص معنای ارزشی کسی استفاده نکنه تا اینجا. منظور ایشون این است که اگر شما میخواهید فلسفی بیندیشید و حتی مثلا میخواهید در بین فلسفه‌های مشائی رو دنبال کنید، باید بدونید که فلسفه مشائی دارای یک متدولوژی مبانی است، او رعایت کنید. اگر شما آمدید در فهم این فلسفه عرفان و شهود رو داخل کردید، دوچار یک تعبیر فلسفی یا خلط فلسفی میشید. خب ایشون با این تعریف از تفکیک به صراحت اعلام میکنن در آثارشون، حتی عنوان میزنن در اون کتاب عقل سرخ و در سایر آثار، عنوان بحثی است که گرایش های تفکیکی. پس در این بخش من این رو خلاصه کنم. ایشون معتقد است نظام معارف در هر حوزه ای برای بنیادها و روش شناسی های قرار داره. نگاه تفکیک میگوید هر مکتب را با مبانی و روش شناسی های خود او و به صورت استقلالی بشناسید. از تأویل و امتزاج معارف در یک حوزه با حوزه دیگر پرهیز کنید. طبیعی است ایشون چون بر این باور است که معارف الهی، معارفی که از طریق انبیا در طول تاریخ آمده، دارای روش شناسی خاصی است، اعتقادش بر این است که برای فهم اون معارف انبیایی و الهی باید به روش شناسی خود اونها مراجعه کرد و از خلط روش شناسی فهم دین با روش شناسی فهم فلسفی یا عرفانی و امثال اینها تفکیک و تمایز خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من باز هم دوستان خواهش می‌کنم که قدری بلندتر صحبت کنیم.
بله.
و نکته اینه که حالا با از چه روشی بهره می‌برن؟ یعنی آیا برای شناخت دین وقتی قراره که از روشی استفاده کنیم که این روش روشی بوده که در طول تاریخ پیامبر و علمای سلف از اون استفاده کردن، این روش چگونه روشیه و چه وقتهایی در چه دورهایی به چه شیوه هایی حتی مربوط شده با چیزهای دیگه و با روشهای دیگه و برای این خلوص چه باید کرد؟
ایشون در چند نوشتار تقریبا به صورت تفصیلی این بحث رو باز کردن. یکی از اون موارد اون مقاله بلند اخبارگری و اخبارگرایی است. همینطور در اون مجموعه مقالاتی که در مقام عقل ایشون نوشتن، در اونجا هم به این پرداختن. ایشون اعتقادشون بر این است که فهم معارف دین بر دو بنیاد تعقل و استناد. ایشون تعقل رو کاملا تعریف میکنن، میگن انسان دارای یک قوه خردورزی است. این قوه خردورزی که بخشی از اون برای همه بشر آشکار است و بخشی از اون به عنوان حقایق درون عقل انسان است، می تواند از طریق بیانهای مختلف از جمله بیان انبیا اثاره بشه. ایشون میگن اینجا عقل کائن و اون عقلی که اثاره می شود توسط انبیا. پس از یک سو ایشون به تعقل باور داره. در باب تعقل یه تعبیر زیبایی داره ایشون. ایشون میگه تعقل در دو مرتبه اعم از استدلال فلسفی است. میگه اولین نقطه خلطی که در پاره از مکتب‌های بشری صورت گرفته، خلط میان تعقل و استدلال فلسفی است. اولا تعقل اعم از استدلال است، این در یه رتبه. در گام دوم استدلال هم اعم از استدلال فلسفی است. از دیدگاه ایشون استدلال فلسفی یک نوع چینش عقلانی در داده‌های بشری است برای استنتاج پاره از گزاره های مورد نظر. این رو ایشون در این که این هم استدلال است مشکلی نداره، اما مشکلش این است که چون این استدلال ها برگرفته از مکاتبی است که در اون مکاتب پیش فرض های عقلی وجود دارد، منظور از پیشفرض‌های عقلی از تعبیرشون پیشفرض‌های در اینجا خودساخته بشره. بشر گاهی اوقات بین عقل و تعقل یا بین استدلال، استدلالی که آزاد مبتنی بر عقل و اون چیزی که در یک فرهنگ وجود داره خلط میکنه. در تفکر یونانی یک سری مبادی وجود داره، تعاریفی وجود داره، یک اکسیوم هایی در اون فلسفه و اندیشه وجود داره. اگر کسی آمد استدلالش رو بر مفاهیم و مؤلفه های اون تفکر سوار کرد و استدلال رو از اونجا شروع کرد، یعنی بر اکسیوم هایی که در یه دستگاهی مثلا فلسفه ارسطویی است استدلاله، اما این استدلال فلسفی خاصه. اما اگر کسی آمد استدلال رو مبتنی کرد بر اون چیزی که همه بشر قبول داره، فارغ از اصطلاحات، فارغ از مفاهیمی که ساخته و بسته یک فرهنگ، یک تمدن، یک قومه، این رو ما استدلال خالص میگیم. یعنی میتواند عقل مبتنی بر داده ها و مبانی و مؤلفه های اصلی خودش استدلال کن. بعد نکته مهم ایشون این است که حتی تعقل هم از استدلال حقیقی است. استدلال عقلی گونه ای از تعقله. پس بنابراین یک پایه اساسی فهم دین، فهم خالص دین در این معنا این است که ما تعقل صحیح، تعقل مبتنی بر داده های واقعی عقل رو مبنا قرار بدیم و از این دریچه در واقع فهم دین کنیم. نکته دوم این است که استناد به منابع وحیانی پایه دومه. کسی که داره ادعا میکنه اسلام چنین چیزی را میگوید و این مثلا در مقابل فلان مکتب است که نظر دیگری دارد، یعنی داره به یه سری متون استناد میکنه. معنا ندارد کسی بگوید من اندیشه اسلامی رو دارم تبیین میکنم، فهم درست خودش رو از قرآن ارائه نکن، فهمش از روایات ارائه نکن. پس باید حتما سخنش در کنار پایه عقلانی پایه استناد رو هم داشته باشه و این رو مبتنی کند. حالا در بحث استناد ایشون مسئله اجتهاد رو مطرح میکنه که ما دو گونه استناد داریم. یه استنادی است که گزینشی است، مبتنی بر اصول پیشخواسته است که ما انتظار داریم از یک متن. یک نوع استناد هست که استناد به ادبیات متن، به خود تکس و فهم دقیق‌تر اجتهادی از درون متن. اختلاف ایشون با بسیاری از نو اندیشان در اینه که اونها میگن ما وقتی سراغ متن میریم بر اساس معارف بیرونی و پیشفرض‌های بیرونی خوانش میکنیم و فهم خالص متن ممکن نیست. حال من به این مفهوم خالص خواهم رسید که دقیقا ایشون منظورش از خالص چیه. فهم اجتهادی متن ممکن است یا ممکن نیست؟ ایشون میگه پاره از نو اندیشان، خردگرایان مدرن، حالا به صورت خاص کسانی که بر یک مکتب خاص هرمنوتیکی فکر میکنن، معتقدن که نمیتوان متن را به درستی فهم کرد. ایشون با بیان دقیق نشان میدهد که ما اگر نتونیم از فهم متن دقیق به دست بیاریم و با متن ارتباط برقرار بکنیم، ایشون میگه حتی پایه های تمدنی ویران میشه، مثلا نظام اجتماعی شکل نمیگیره. یعنی بحث جامعه شناسی اینجور داره که اصلا نظام اجتماعی و شیگیری اجتماع مرهون فهم متنه و امکان فهم متنه و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشه، از اینجا ایشون شروع میکنه تا اینکه اگر امکان فهم خالص از قرآن کریم نباشه، دعوت قرآنی لغو میشه. اگر قرآن میفهم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، پس بنابراین ما هیچ گونه وحدتی رو بر محور قرآن نمیتونیم داشته باشیم. دعوت انبیایی لغو میشه، چون تمام دعوت قرآن و انبیایی بر محور بیانه، بر محور متن. و فهم متن، استناد به متن باید یک منطق اجتهادی داشته باشه که امکان ارتباط خوانشگر رو با متن، اون کسی که هدایت جوست با هدایت قرآنی، تعیین کنه. پس بنابراین مکتب تفکیک دو پایه اصلی روش شناسی رو برای خودش قرار میده: تعقل مبتنی بر خرد، خردی که میتواند مشترک میان همه انسان ها باشه، و استناد به منابع صحیح و محکم دینی که این هم نیازمند به یک روش اجتهادی دقیق در استفاده از دلمایه های متن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، پیش از این که حالا ابهامات و پرسش های حالا من زیادتر بشه، چند تا تمایز رو میخوام دقیق‌تر بفرمایید. ببینید، خردی که مشترک میان همه انسان ها باشد، این دقیقا یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز کامن سنسیه به عبارتی، یا یه چیزی متفاوت از اونه. بعد فرمودین نسبت بین عقل و تعقل تفاوت وجود داره. این باز یه نکته به نظر.
نه، از کلم بین تعقل و استدلال.
بین تعقل و استدلال. بعد بین تعقل و استدلال تمایز وجود داره. این دو اگر ممکنه در اختیار. و بعد اینکه حالا آیا چیزهایی که، یعنی ما آن چیزی که به عنوان خاصگاه فلسفه میشناسیم، حالا در مکتب تفکیکم حالا مثلا درباره این نظام یونانی فلسفه خب خیلی حرف زده شده. ببینید، آیا طریق به هر حال شکلگیری این نظام فلسفی فارغ از مسئله فرهنگ، بالاخره شکلی از به هر حال خردورزی انسان ها نبوده که به مرور زمان این خردورزی اومده و حالا بزرگتر و بزرگتر شده، شامل چیزهای گوناگونی شده، بعد قدری عمیق‌تر شده و تبدیل شده به آنچه ما امروز داریم به عنوان حالا فلسفه. در این حال من حالا وارد این بحث نمیشم که بعضی از فیلسوفان مسلمان حتی مثل سهروردی خواستگاه فلسفه رو، حتی خواستگاه فلسفه یونان رو، به نوعی الهی میدونن و اینکه بعضی از فلاسفه رو خب نام های یونانیشون رو معادل بعضی از پیامبران الهی میگیرن. حالا اصلا اون بحث جدا، این دو سه تا نکته رو اگر تمایزش رو دقیق‌تر بفرمایید که مثلا تعقل مبتنی بر خرد دقیقاً چیه، چه تفاوتی مثلا با یه چیزی که ما بهش میگیم فلسفه داره، و اینکه حالا مثلا بین تعقل و استدلال چه تفاوتی وجود داره، ممنون میشم.
بله، ببینید، در بخش اول اینکه ما یک عقل عام بشری داریم، حالا این بله بله، این که ما یک چیزی به نام عقل عام بشری داریم، حالا گاهی تعبیر عقل سلیم از اون میکنیم، گاهی اوقات به عنوان همون کامن سنس غربی ازش یاد میکنن، این بحثی است که به نظر میرسه مورد پذیرش هست، و اگر مورد پذیرش نباشه اساسا سخن از عقلانیت و تعقل و استدلال بی‌معناست. یعنی به عبارت دیگه، هر کسی که معتقد است من یه مکتب عقلانی یا روش عقلانی دارم، باورش بر این است که عقل مشترک انسان‌ها فهمی دارند که بر اساس اون فهم مشترک میتوانند با هم دیگه گفتگو کنند. حالا یه کسی میگه کامن سنس، یکی میگه بدیهیات، و اون خیلی مهم نیست. پس بنابراین ببینید، ما یه چیزی داریم که در بشر مشترک. حالا بشر یه کار دیگری هم انجام میده. خب شما مستحضرید، این بحث ها چیزی نیست که امروز
جناب استاد صبحانی، تصویر شما و صدای شما تقریبا رفته.
من صدای شما رو دارم، شما صدای من ندارید؟ سلام علیکم.
سلام دوباره.
شما دارید صدای ما رو؟
در دقایق، بله صداتون خوبه، در دقایق آخر صدا و تصویر شما کاملا رفته.
بله،
جسارتا خواهش میکنم که اگر ممکنه اون بحث ها رو یک بار دیگه بفرمایید. بله. و یه چند لحظه هم دوباره تعامل بفرمایید تا دوستانی که حالا چون قطع شد دوستان اضافه بشن به ما یه چند ثانیه و بفرمایید. الان میتونید شروع کنید.
ببینید، سال اول جناب عالی این بود که آیا ما اساساً چیزی به عنوان عقل مشترک بشری داریم یا نداریم. عرض من این بود که در اینجا خب البته کسانی هستن که اساساً با وجود عنصری به نام عقل انسانی، عقل مشترک موافق نیستن، حالا شما می دانید از مکتب‌های در واقع غربی امروز هستن، از مکاتب کهن هم کسانی چنین ادعایی رو داشتن. اما ما فعلا در فضایی داریم صحبت می کنیم در بین فیلسوفان، متکلمان، عرشبت که اصحاب معارف، که بر این نقطه همه اتفاق دارن که به هر حال انسان دارای یک نقطه مشترک خردمندی و خردورزی است. بر این اساس داریم سخن میگیم. اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، اساساً تفاهم امکان پذیر نیست. اساساً سخن گفتن، دلیل آوری و چیزی به نام تعقل و عقلانیت بی‌معنا میشه. پذیرش عقلانیت معناش این است که ما پایه‌های اساسی مشترک خردورزی رو داریم. اما نکته مهم چیه؟ این است که بشر میتواند همین دستگاه خردورزی عقلانی رو بر اساس پاره‌ای از مفاهیم، یعنی مبادی تصوری، مفاهیم، آکسیوم ها، اینو نوسازی و بازسازی مفهومی کنه. یعنی میاد بر اساس دانش‌های انسانی، فرهنگ‌ها، ادبیات، اسطوره، این نظام عقلانی خودش رو در قالب یک دستگاه بازسازی میکنه. اینجاست که شروع میکنه به مفهوم سازی از مفاهیم مثل جوهر، مثل عرض، عرض شود که با تعریف خاص تقسیم میکنه به علت و معلول، سبب و مسبب، واجب و ممکن و یک یا حادث و قدیم. اون حقایق عقلانی رو در لباس مفاهیمی تعریف میکنه و بر اساس این مفاهیم شروع میکنه به برهان آوری و استدلال کردن. پس ما دو گونه استدلال داریم: استدلال هایی که مبتنی بر همون دریافت های اولیه و نابه، شما اصل علیت رو یک قاعده عقلی میدانید، دو بطلان دور و تسلسل رو یه امر عقلانی میدانید، بطلان تناقض رو عقلانی میدانید. اما وقتی که یک فلسفه، یه دستگاه معرفتی میاد و امر علیت رو باز تعریف میکنه، میگه علت از این بعد به این معناست، معلول به این معناست، از این پس ما رابطه میان علت و معلول رو بر اساس مفهوم ممکن و واجب تعریف میکنیم، به محض که یک فرد یا یک مجموعه اون نظام عقلانی خالص بشری رو صورت بندی های فلسفی میکنن، ما دیگه از ساحت تعقل انسانی داریم وارد ساحت فلسفه میشیم. خب این فلسفه از دیدگاه تفکیک باطله؟ هرگز اینطور نیست. این برخلاف فهمی است که افراد دارن. به صراحت هم مرحومای حکیمی هم بزرگان دیگر پذیرفتن، گفتن ما میتوانیم دستگاه های معرفتی مفهومی درست کنیم، ولی یه شرط داره. شرطش این است که پایه‌های فلسفی ما، نظام معرفتی خود ساخته ما، با اون نظام عقلانی بشری همسو و همراه باشه. من اگر آمدم تعریفی از علیت کردم، تعریفی از رابطه ممکن و واجب کردم که با مبانی عقلی بشری و مشترک انسانی سازگاره، اشکالی نداره، این دستگاه فلسفی است. اما مشکل از کجا پیدا میشه که تفکیک از اینجا میخواد وارد بشه؟ اینکه شما میاد یه سری پایه‌های مفهومی و اصطلاحی و یک سری قواعدی رو در میان میارید و اون رو به جای عقل مینهید که اون مفاهیم و اون قواعد همسو و هماهنگ با موازین عقلی نیستن. اینجاست که مکتب تفکیک نه جدایی مثل بحث علیت ایجابی که در فلسفه وجود داره، علیت صدوری. فلسفه اسلامی مبتنی بر نظریه نو افلاطون و نه حتی نظریه ارسطو رابطه ای از میان علت و معلول تعریف میکنه که به عنوان فیضان و صدور از او یاد میکنه. میگه علت وقتی میخواد معلولی را ایجاد بکنه، کمالی را از درون خودش افاضه میکنه یا اعطا میکنه و تنها الگوی رابطه علیت رو در همین تفسیر میکنه، به طوری که هر جا شما میگید رابطه میان علت و معلول هست و علیت صدوری تعریف میکنه. یک، دو، علیت مبتنی بر قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رابطه ضروری براش قائله، نسبت سنخی میان علت و معلول قائله. ببینید این بسته‌بندی های مفهومی است که من دارم از قانون علیت رو همه قبول دارم، هیچ بشری منکر قانون علیت نیست، هر چیزی که پدید میاد این نیازمند پدید آورنده داره، چیز بدون علت تحقق پیدا نمی‌کنه، این که کسی انکار نکرده. اما وقتی در یه دستگاه فلسفی همین مفهوم عام علیت میاد تفسیر خاصی پیدا می‌کنه به نام علیت صدوری، بعد رابطه سنخیت رو قائل میشه، ضرورت قائل میشه، اینجا مکتب تفکیک دو تا اشکال داره. یک، اینکه شما آمده چیزی را جای عقل قرار دادی که عقلانی نیست، یعنی عقل بشری رابطه علیت صدوری رو فهم نمیکنه. بله ممکنه یه فیلسوف داره استدلال میکنه برش، اما اینو علیت عام نیست. مکتب تفکیک میگوید میان آنچه را که تعقل عام بشری است، مثل علیت، مثل اصل تناقض، و آن چیزی که برگرفته از او و برساخته از او در قالب یک فرهنگ، در قالب یک نظامی از مفاهیم و آکسیوم هاست، با تفکیک کرد. عقلانیت اقتضا می کند که شما پایه های اصیل عقل رو در داوری حفظ کنید. شما توی فلسفه به جایی که اصل عام علیت رو بیاد پایه قرار بدید، علیت صدوری رو قرار میدید، از این پس شروع میکنید اگر کسی تفسیر دیگری از علیت داد، مثلا در قرآن دیدید از خلقت داره یاد میشه، از ابداع یاد میشه، شما میگید پس این خلقت همون معنای علیت صدوری میده، معناش این است که جهان از خالق صادر شد. خب مکتب تفکیک اینجا میگه شما چیزی را که عقلانی نیست با اون چیزی که عقلانی بشر دارید خلط میکنید. یه نکته است. نکته دوم، وارد گفتگوی اجتهادی میشود با فیلسوفانی که اینگونه تعبیر و تفسیر فلسفی میکنند. یعنی باز تفکیک اینجا وای نمیسته بگه این مطلب صرفا مطابق با آیات نیست یا مطابق با عقل سلیم نیست، بلکه با ورود اجتهادی در مباحث فلسفی نشان میده تفسیری که از علیت در دستگاه فلسفی شده اولا به لحاظ تاریخی بر ساخته چه دوره تاریخی است، مبتنی بر چه مبادی و مبانی در خاصگاه خودش ایجاد شد، چه تحول تاریخی پیدا کرد تا به دست ما رسیده، یعنی خوانش‌های مکرر و متفاوت از این اصل علیت فلسفی رو ارائه میده، بعد میاد در وضعیت کنونی با یک نگاه اجتهادی فلسفی روشن میکنه که نظریه صدور عقلانی نیست و شما حق ندارید با نظریه علیت صدوری خلقت قرآنی رو تفسیر و تصویر کنید. پس بنابراین من در اینجا چی میخوام عرض کنم؟ پس بین عقلانیتی که مشترک بشره و همه تصدیق میکنن با خوانش هایی که در فلسفه از اون عقلانیت میشه تفکیک میکنیم، و این اولین نقطه تفکیکی است که معتقدیم باید در روش شناسی اتفاق میفته.
ببین آقای دکتر، آیا نمیشه که این تفسیرها رو قبول نداشت اما این نظام رو قبول داشت؟ یعنی آیا به نظر شما قبول نداشتن این تفسیرها یا اینکه اساسا اینها در یه مراحل به دشواری های مبتلا شدن، پیرایه‌هایی که اینها سبب شده که مانع فهم عمومی شده و عموم مخاطب با اون و کسانی که اهل خرد هستن نمیتونن این کار رو بفهمن، این یه بحثیه. اما اینکه اساساً اون نظام رو ما بخوایم زیر سوال ببریم یه بحث دیگه است. این یه نکته.
نه ببینید همینجا من همینجا عرض کنم این اون نظامی که میگید منظور نظام عقلانیه، همون عقلانی مشترک بشره، اون که اصلا قابل اشکال و ایراد نیست. مکتب تفکیک ادعاش این است که اگر تعقل چنین نباشد فهم دین ممکن نیست. بارها و بارها در تفکیک گفته میشه که مخاطب اصلی انبیای الهی عقلند، و اگر عقل با همین نظام معنایش حجت نباشه، اصلا انبیا قابل شناسایی نیستن. این که بحث نیست. اگر سخن در این است که ما آیا دستگاه‌های آکسیوماتیک فلسفی، یعنی تفسیرها و باز تفسیرهای از عقلانیت رو باید بپذیریم، در اینجا من به صراحت عرض می‌کنم که دست کم مرحوم علامه حکیمی اعتقاد دارد که ما نیازمند فلسفه‌ایم. یعنی ایشون اساساً منکر بازخوانی‌های فلسفی از عقلانیت نیست، به صراحت میگوید ما این نوع بازخوانی که ریشه‌های یونانی و اسکندرانی دارد رو نقد میکنیم. اونم نقد و نقد عقلانیه، همونطور که من عرض کردم. میگیم شما یه بازخوانی از عقلانیت دادید، بر اساس یک سری مفاهیم و بنیادهایی دارید قواعد فلسفی میچینید که هیچ کدام عقلانی نیستن، که بین خود خردمندان فیلسوف اختلافه، ادله اونها کافی نیست. پس بنابراین ما در دستگاه تفکیکی، من فعلا دارم از زبان ایشون سخن میگم و شارح هم فعلا، ایشون میفرماد در اینجا عقل، عقل سلیم، عقل فطری به تعبیر ایشون، عقل مشترک انسانی میتواند میزانی باشد که ما فلسفه های بشری را عرضه کنیم. اگر اون فلسفه ها با مفاهیمش پاسخگوی قواعد عقلانی هم همسو با اونها هستند، ما از اونا بهرمند میشه، تا مادامی که اونا همسو هستن. اما در این حال بین اون عقلانیت صرف بشری و انسانی با این فلسفه های برساخته تاریخی زمانی فرهنگی تفکیک میکنه. این هست که ایشون معتقد است که همونطوری که ملا صدرا میاد فلسفه های گذشته رو منسوخ میکنه، دستگاه جدید میسازه، ما امروز نسل جدید رو دعوت میکنیم یه فلسفه جدید بسازه و حتی فلسفه اصلی بسازه، مبتنی بر مفاهیم معاصر فلسفه بسازه. ما اشکالمون حتی به دستگاه فلسفی نیست، عقلانیت یه جای خود داره، اما اشکالمون این است کسانی با تقلید در فلسفه، با اصرار تعصب‌آمیز بر میراث‌های فلسفی گذشته، در مقابل نقدهای عقلانی و علمی نسبت به فلسفه موج مقاومت میکنن. این مقاومت خلاف عقله، این مقاومت حتی خلاف تفلسفه. فلسفیدن اختزا میکنن که یک اندیشمند مبتنی بر دانش روزگار خودش، فهمهای جدید و البته مبتنی بر اون تعقل اصیل انسانی شروع کنه و یک فلسفه تازه بیافرینه. این فلسفه تازه اتفاقیشون تصریح میکنه، میگه من از مکتب تفکیکی دفاع میکنم که نمیخواد کل میراث حتی فلسفی رو کنار بگذاره. یه طرح جالبیشون داره، طرح بازخوانی فلسفه. به نظرم اگه محافل آکادمیک فلسفه همین طرح ایشون رو بگیرن و کار کنن، ایشون میگه ما معتقدیم همه این میراث فلسفی باید بازخوانی بشه، سر از ناسر تشخیص بدیم. اگر بخشی از این فلسفه همسو با عقلانیت بشره و همسوس با استنادات قرآنی و سنت قطعیه، ما رو میپذیریم، بر سر میگذاریم. مکتب تفکیک ایشون تفکیک از میان میراث فلسفی برساخته یک دوره تاریخی که البته مشهونی است از مجموعه در واقع راستی ها و ناراستی ها،
تصویرتون داره میره.
بله، حالا من در این بخش فکر میکنم اون توضیح رو دادم که بین عقل، عقلان
بسیار خوب. من چند تا تصویر که من چند تا سوال خواستم مطرح کنم. ببینید آیا اینکه به هر حال ما میتونیم این تفسیرها رو زیر سوال ببریم، میتونیم حتی این مفسران رو زیر سوال ببریم، میتونیم اساساً دشواری ها و پیچیدگی هایی که فلسفه در دوره بهش دچار شده این رو هم زیر سوال ببریم، همطوران که مثلا در فلسفه قرن بیستم هم ما میبینیم خب به هر حال کسان اومدن که به یه شیوه های تازهی سعی کردن همه آنچه در گذشته بوده رو زیر سوال ببرن و به سبک و سیاق تازهی اساساً استدلال کنن. اما آیا این مستلزم مثلا زیر سوال بردن نظام فلسفیه و نظام عقلانی؟ این یه نکته، یه سوال. نکته دوم که ببینید تأکید شما چون که در مکتب تدریک هم دو تأکید وجود داره که آقا نظامی فلسفی که مبتنی بر یک فرهنگی است و اون فرهنگ یونان است. این تأکید روی فرهنگه اساسا میخوام بگم که فکر میکنم که گاهی کمی بیش از اندازه باشه. یعنی ما آنچه میبینیم مثلا در گفتگوهای فلسفی یونان باستان خب خیلی وقت خود بزمن فارغ از فرهنگ هم، یعنی اساسا با غلب عقل سلیم عام هم خب جواب میده و چیز پیچیده و دشواری خیلی وقتا نیست که ما بگیم لزوما مبتنی بر فرهنگ یونانیه و در فرهنگ های دیگه نمیشه فهمید اونها رو. نکته سوم این که من فکر میکنم که یه ذره این تفاوت و تمایز، البته که باید حالا در بخش بعد دقیق‌تر عرض میکنم و جسارت میکنم که تبیین شما و تفسیر شما از مکتب تفکیک که تبیین و تفسیری است بسیار متعادل و عقلانی به قول تبیین یه جورایی به اکسپلنیشنشونه و شما سعی کردین خب حالا بخشهایی از شذوذات و بخشهای حالا شاید ضعیف یا غیر قابل دفاع اون رو کنار بگذارید و تأکید کنید رو اون بخشهای قوی‌ترش. اما من فکر می‌کنم که گاهی به نظر می‌رسه که انگار بخشی از ماجرا و بخشی از بحث لفظیست، یعنی این که خب حالا شما می‌تونید بگید که خب به هر حال این عبارت این که ما بگیم که آقا مثلا می‌تونید بگید که ما فلسفه رو قبول نداره، این شکل استدلال رو یا این شکل نظام فلسفی رو و دشواری‌هایی که بعد اینجا شده سبب پیچیدگی شده اینها رو قبول نداره، ولی این که می‌فرمایید ما این که بگیم ما مثلا نظام فلسفی تاریخی فلسفه تاریخی فرهنگی یونانی آمده تا امروز رو قبول نداریم، فکر میکنم که نمیدونم یه ذره انگار مثلا بله این دو بخش تخلیه شد.
بله بله، حالا اجازه بدید من چون فرمایش شما رو گرفتم اینو پاسخ بدم تا برسیم به بخش بعد اگه اجازه بدید. سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت من امیدوارم که دیگه قطع نشه.
پس اجازه بدید من این قسمت رو پاسخ بدم. ببینید من همونطور که عرض کردم دارم قرائت آیه حکیمی رو از مکتب تفکیک میگم. الان اصلا کاری به مدرسه معارفی خراسان یا دیدگاه های دیگران ندارم. حالا ممکنه بنده اشتباه میکنم، تلاشم این است که مبتنی بر متن‌های ایشون و آشنایی تقریبا نزدیکی که با اندیشه‌هایشون دارم صحبت کنم. حالا اگر کسی اینجا ممکن از من سند خواهی کنه میتوانم اسنادم ارائه بدم. حالا بحث های دیگه بماند. ببینید من پس چند اصل رو گفتم. ایشون تعقل به عنوان تعقل مشترک بشری رو قبول داره. ایشون معتقد است که بشر از درون تعقل نظام فلسفی ایجاد میکنه. ایشون به هیچ روی با نظام فلسفی مخالف نیست. صریحاً ایشون کتابی دارد تحت عنوان اجتهاد و تقلید در فلسفه، یعنی دو گونه مواجهه با فلسفه را قبول داره، مواجهه اجتهادی و مواجهه تقلیدی. ایشون مواجهه تقلیدی با فلسفه رو قبول نداره. مواجهه تقلید رو چی معنا میکنه؟ اینکه کسی به جای تعقل فلسفی یعنی بازخوانی و بازسازی نظام فلسفی بر اساس عقل به داشته ها و دانسته های گذشتگان از فلسفه اکتفا کنه. ببینید نقد ایشون نقد انضمامی است. در هیچ جایشون نگفته ما چیزی به نام فلسفه نمیخواهیم، به عکسش گفته، اصلا طرح داده برای اینکه چگونه ما میتوانیم از فلسفه موجود به فلسفه ای برسیم که هم مبتنی بر تعقل است هم مستند است به منابع وحیانی. طرح داره، فرایند برای این کار ارائه میکنه. پس بنابراین چون با نظام فلسفی مخالف نیست، اما نظام فلسفی موجود رو چگونه تلقی میکنه؟ به صراحت میگه من در نظام فلسفی موجود هم پاری از گزاره ها و معرفت ها میبینم که معرفت های عقلی هستن، معرفت های مبتنی بر کتاب و سنت هستن، با اونها هم من مشکلی ندارم. مشکلم این است که چون بنیادهای این فلسفه بر نظام معنا و معارفی بار شده
که اونها عقلانی نیستن، اونها حامل معارف وحیان نمیتونن باشن، من با این مخالفم. این نکته هم هست، این که فرمودید که آیا چنین فلسفه‌ای لزوماً فرهنگی و تاریخی است یا میتواند فراتر از تاریخ باشه؟ نه، ایشون به صراحت میگن پاره از اندیشه‌های فلسفی فرافرهنگی است، فراتاریخی است. اما چون فلسفه سازی و فلسفه ورزی اقتضای تمسک به مفاهیم و معارف بیرون از تعقل ناب میکنه، همیشه در کمین این است که این فلسفه با دانش‌های زمان، با فرهنگ زمانه نوعی پیوند و آغشتگی پیدا کنه. وجود چنین فرضی کافی است تا ما بتوانیم در حوزه اندیشه ورزی، در حوزه فلسفه ورزی به چنین نقدی از فلسفه تن بدیم و خودمون رو آماده کنیم تا این فلسفه رو. پس ببینید، ایشون دو تا داوری داره، یه داوری عام، داوری خاص. داوری عامش این است که فلسفه ها و نظام های فلسفی همیشه نوعی فراروی از تعقل نابند. داوری مصداقی و صغرویش این است که فلسفه موجود آغشته و آمیخته با مجموعی از باورها و اصول غیر عقلانی هست. یعنی ادعای اول یک ادعای تئوریک بنیادینه، ادعای دوم یه ادعای انضمامیه. و برای ارزیابی مدعایشون هم ما دو روش میتونیم به کار بریم. در نوع نگاه اول باید از روش‌های بنیادی استفاده کنیم که آیا فلسفه ها واقعا عقلانیت محضن، اساسا چگونه فلسفه ها ساخته میشن، بافتشون چگونه است. و در داوری از نوع دوم باید بحث انضمامی کرد، یک به یک مبادی فلسفی رو از مواد ثلاث اولیه، از مقولات اش، از تقسیمات وجود شروع کرد، به اونها رو به داوری نشست. در اونجاست که معلوم می شود کدام بخش از فلسفه با عقلانیت انسانی بشری سازگاره، یا با وحی سازگاره، یا سازگار نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، باز هم جسارتا جا بالا از دست دادم، اما به ادا و تصویر شما رو متاسف خواهش میکنم که حالا با تجربه کالا چند بارم قطع و وصل شدیم، درباره نسبت جناب استاد محمد رضا حکیمی به مسئله معارفی خراسان بفرمایید، درباره خواستگاه های این دیدگاه و اینکه اساسا قرائتی که جناب استاد محمد رضا حکیمی هم چقدر با شکل های حالا متعادلتر، چقدر به شکل های متعادلتر نزدیکه و چقدر حالا شاید از بعضی از شکل های قدری افراطی که موسومن به حالا دیدگاه های ضد فلسفه چقدر با اونها فاصله داره.
ببینید، ما باید مرحوم آقای حکیمی رو به عنوان یک شخصیت اندیشمند به صورت مستقل تحلیل کنیم. ابتدا مکتب معارفی خراسان رو هم مستقل تحلیل کنیم، بعد ببینیم نقطه های همپوش این دو جریان چی هست. خب میدانیم مرحوم آقای حکیمی نقطه هایی و اندیشه ها و ایده هایی داره، به تعبیر دقیق تر منظومه ای از معرفت دینی برساخته و داره ارائه میکنه که لزوماً همه اجزاش با اون چیزی که در مکتب معارفی خراسان وجود داره همپوشی نداره. خود ایشون اساساً خودش رو مرهون اون مدرسه معارفی میداند، یعنی معتقد است بنیادهای اندیشه‌ای، رویکردهای روش شناختی خودش رو از مدرسه معارفی گرفته. اما اون چه برای ایشون در نقطه آغاز از مدرسه معارفی مهم است، اون مسئله تفکیکه، که تفکیک رو ایشون با عنوان استقلال معارفی یا استقلال معرفت شناختی وحی ازش یاد میکنه. میگه من این ایده، این بنیاد معرفت شناختی رو از حوزه معارف خراسان گرفتم و البته برای خودش تفسیری داره. یه نکته است. نکته دوم، ایشون از برابر انگاری تفکیک به این تعریف با مدرسه معارفی به شدت پرهیز میکنه. در آثار نخستینش اشاراتی داره، در پایان عمر به صراحت میگه که برای رسیدن به مدرسه معارفی وحیانی میگه 5 گام رو ما باید برداریم. گام اولش تفکیکه، یعنی نخست ما باید استقلال معرفت شناختی وحی را بپذیریم و استقلالش از اون چیزی که در مکتبهای بشری یا عرفان بشری وجود داره. بعدن حالا بیایم ببینیم که بر اساس اون منطقی که خود ایشون منطق تعقل و استناد قائله، چگونه میتواند اون نظام معرفتی وحیانی فهمیده بشه و بنا بشه. از اینجا به بعد به نظرم بین مرحومای حکیمی و مدرسه معارفی تفکیک صورت میگیره، چون آیه حکیمی اعتقادش این است که ما نگاهمون به حوزه معارف وحیانی و معارف دینی علل اصول باید نظام کاربردی، رویکرد کاربردی به خصوص در حوزه اجتماعی باشه. یعنی به تعبیر دیگری آبشخورها و سرچشمه های فکری های حکیمی در اینجا و اون نگاهی که در اون افق معرفتی دین میبینه به او کمک میکنه که بعدی رو، لایه‌ای رو در اندیشه دینی تبیین کنه و بیفزاید که ما به صورت معمول در مدرسه معارفی خراسان سراغ نداریم و اون دین در عینیت جامعه است. این دین در عرصه‌های کاربردی و عملی است. از اینجاست که بین کاری که آقای حکیمی انجام میده و الحیات تجسم اون کار هست، آثاری مانند جامعه سازی قرآنی، مباحث مربوط به عرض شود که امام در عینیت جامعه و و جهش ها و سرود ها میاد توی این عرصه قرار میگیره، عرصه ای که علامه حکیمی معتقد است دین رو باید بیاریم توی بسترهای اجتماعی ببینیم. اما اگر ما بخوایم اون بخش مربوط به حوزه معارفی مکتب تفکیک به تعبیر مرحوم حکیمی با اون چیزی که در بزرگان مدرسه معارفی خراسان است مقایسه کنیم، باید بگیم مرحوم حکیمی جز به اصول اون اندیشه و اون مدرسه معارفی اشاره نکرد و حتی به صورت صریح برای فهم اون اصول، فهم جزئیات اون معارف، ما رو ارجاع میدهد به خود اون متون اصلی و حتی معتقد است که فهمیدن اونها نیازمند به نظام تعلیم و تعلمه، چون به هر حال اونها از خواهیش مونم. در خدمتتون هستم.
ببینید فقط از اون جایی که فرمودین تفاوت بین ایشون و مکتب معارفی خراسان، از اونجا فکر کنم که قطع و متاسفانه حالا چون این صفحه میزبانه بالاخره شاید که این قطعی تأثیر بذاره، اگر مقدوره اون بخش آخر دو سه دقیقه آخر رو یک بار دیگه بفرمایید.
من عرض کردم که باید در دو جهت بین مکتب تفکیک با خانش و برداشت مرحومای حکیمی با مدرسه معارفی خراسان فرق بگذاریم و بررسی کنیم. یکی جهات عملی و اجتماعی دینشناسی مرحومای حکیمی است که طبعا ایشون معتقد است که دین رو باید در عینیت جامعه دید، اما اصرار دارد که چنین خانش اجتماعی از دین زمانی اصیل است که اون بنیاد تفکیک صورت بگیره، یعنی استقلال معرفت شناسی دین و وحی به رسمیت شناخته بشه، والا با التقاط، با درامیختن پایه‌های اندیشه‌ای ما چنین خانشی رو، خانش اجتماعی دین رو نخواهیم داشت. از اینجاست که من عرض کردم بین آقای حکیمی و گرایش‌های سوسیالیستی معاصر کاملا تفکیک میشه. اونها اتفاقا معتقدند باید با خوانش سوسیالیستی از قرآن به چنین نظام اجتماعی رسید. ایشون درست معتقد است با اونها کنار گذاشت و با خوانش قرآنی و بنیادین از کتاب و سنت است که ما میتوانیم منظومه اجتماعی اسلامی و دینی رو استخراج کنیم. یه جهته. در جهت دوم نسبت به حوزه معارفی ایشون تصریح داره که من اصل تفکیک رو با همه ارجمندی، با همه اهمیت و کارآمدیش، تنها به عنوان یک مقدمه و پایه برای فهمیدن مدرسه معارفی خراسان قائلم. ایشون در آثارشون دیدید گاهی اوقات یک گزارشی از درونمایه متون معارفی ارائه می کنند، اما در این حال معتقدند که برای فهم اونها باید به متون خود اونها مراجعه کرد، به استادانی که اون معارف رو میدانند باید مراجعه کرد تا ما بتوانیم حرف اونها رو تشخیص بدیم. پس ما میتوانیم در نقطه ای که مرحوم آقای حکیمی داره اصل جداسازی نظام معرفت دینی و نظام فلسفه و عرفان رو انجام میده، او رو کاملا در درون دستگاه مدرسه معارفی خراسان بازخوانی کنیم، مقایسه کنیم، احیانا نقاط اشتراک و اختلافشو بگیم. فراتر از او آیا حکیمی چیزی جز گزارش عناوین اصلی مدرسه معارف خراسان رو نگفته و در واقع ما نباید انتظار داشته باشیم از درون آثار ایشون که مباحث معرفتی مدرسه خراسان بازنمود پیدا کرده باشه. حالا در اینجا من این نکته فقط اشاره کنم که مرحوم آقای حکیمی در اینجا دیگه من بخوام مقایسه کنم این است. مرحوم آقای حکیمی یا به دلیل تجربه فلسفی و اندیشه‌ای خودش یا به دلیل آشناییش با مکاتب روز و حاجتی که ما امروز در اندیشه مدرن و تمدن جدید داریم، یا واقعا با فهمی که از مدرسه معارفی خراسان به خصوص استاد ایشون مرحوم شیخ مشتبه غزوینی داره، این بخش رو که ما نیازمند به یک اجتهاد در فلسفه هستیم به گمانم از این جهت یه برجستگی دارد که به این روشنی ما در بزرگان مدرسه معارفی نمیبینیم. تا اونجایی که ایشون از عقلانیت و تعقل بشری تا استقلال معرفتی سخن میگه، این درون مکتب معارفی خراسان قابل توصیف. اونجایی که پا ایشون میگذاره نگاه ایجابی به فلسفه میکنه، از ضرورتهای اندیشه فلسفی به اجتهاد فلسفی سخن میگه، نمیخوام بگم نیست در مکتب معارفی خراسان، حداقل به این شکل برجسته نیست. ببینید کسانی مانند آشق مشتبه غزوینی اساساً معارف رو در متن فلسفه گفتند. میدانید آشق مشتبه غزوینی غیر از کتاب بیان الفرقان و شاید چند نوشته مختصر بحث معارفی مستقل نداشت. ایشون شفا رو میگذاشته، عرشیه، مشاعر، اسفار درس میداده. ضمن این که فلسفه درس میداده خوب که تقریر میکرده میگفته و اما نقدهای ما نسبت به این چیه، حالا بدیل معرفتی ما چیه. یا مرحوم آمجاود آقای تهرانی در اثر خودش عارف و صوفی چه میگوید، اونجایی که اصالت وجود رو نقد میکنه نزدیک میشه به نوعی اصالت ماهیت رو به یه تقریری دفاع کرده. یعنی میخوام بگم ریشه های این نگاه رو شما در بعضی از شاگردان آموز مهدی اصفهانی میتونید پیدا کنید که اونها هم دنبال نوعی فلسفیدن و ارائه بدیل های فلسفی برای فلسفه موجود بودن، چیز غریبی در اون مدرسه نیست. البته در عبارات آموز مهدی اصفهانی ما چنین چیزی رو نمیبینیم و شاید بعضی از عبارات خلاف این رو نشون بده که ایشون معتقد به ضرورت چنین فلسفه ای نیست. معتقد از خود دستگاه الهیات وحیانی آمیخته و آمیزه از اون نگاه عقلانی درش هست. اما میبینیم از شاگردانشون کسانی هم هستن که گویا براشون خیلی مشکلی ندارد که اگر شما یک دستگاه فلسفی البته همسو و همخوان با عقلانیت و وحی رو بتونید ارائه کنید. من فکر میکنم نقطه ای که حالا شاید شما این رو تعدیل یا روزآمدسازی این اندیشه بدانید، در اندیشه های حکیم میبینیم این است که ایشون با فلسفه بیشتر آشتی میکنه، همزبانی میکنه، همراهی میکنه با فلسفه‌ای که البته این فلسفه موجود نیست و برخواسته از اون منابع وحیانی است.
بسیار ممنونم آقای دکتر. چون که حالا برشد ما خیلی هم وقتتون رو نبینیم، بعضی پرسش هست که من فکر کنم که شما یکی از بهترین کسانی هستین که میتونین پاسخ بدید به اونها. من اینها رو مطرح کنم که بیشتر بتونم خودم استفاده کنم و دوستان. ببینید، یه پرسش اساسی که حالا شاید مخاطبانی مثل بنده که یک سر ذهنیتشون به اساس حالا کلیشه های رایج شکل گرفته باشه میپرسن، اینه که این نظام فکری، چون در مورد استنادم بحث و وحیان‌ها، این نظام فکری، این شیوه استدلال با کلام چه تفاوتی داره؟
بله، ببینید، اگر قرار باشد به سرچشمه های این اندیشه برگردیم، بامیز مهدی اصفهانی رو ملاک قرار بدیم و شاگردان رو در زیر او ما خوانش کنیم، در واقع بامیز مهدی اصفهانی دو جهت در اندیشش وجود داره. از یک جهت کاملا کلامی است، یعنی مدعیات ایشون در اکثر قریب به اتفاق آرایش با مدعیات متکلمان امامیه همسوست. میشه یه فهرستی تهیه کرد و نشان داد. البته ایشون چون بر اساس متون دینی و متون روایی و قرآنی اندیشه کرده، برخلاف متکلمان ما که خواستگاهشون یک مطالعه تطبیقی و مواجهه و جدل با مخالفانه، پاره عناوین از اندیشه دینی می افزاید که ما در آثار متکلمانمون به صورت طبیعی نداریم. این یک جهت، یعنی اگر از این نگاه بخوایم نگاه کنیم کاملا ایشون یه متکلمه. اگر باز بیفزاییم که ایشون در تبیین اندیشه خودش از عقل و عقلانیت بهره میگیره، ایشون عقل را به عنوان حجت فرجامین و نخستین حجت میداند و بدون تمسک به عقل هیچ دریافتی رو از وحی نمیپذیره در بنیادهای نظری. معتقد است که ما اساساً فهممون از انبیای الهی و رسالت اونها از طریق عقله. در اینجا کاملاً با متکلمین ایشون همپوشی داره. حتی از یه جهت دیگرم من میتونم باز مقایسه کنم. همونطوری که متکلمان به دنبال ارائه یک نظامواری هستن که اندیشه های دینی رو بر یک محورهای بچینن و اونو در یک قالب یه سیستم ارائه کنند، میرزای اصفهانی و شاگردان ایشون هم به جد برخلاف پاری از محدثان معاصر به دنبال این نظاممندی هستند. یعنی معتقدند که عناصر اندیشه ای رو با در یک بسته منسجم و هماهنگ و سازوار ارائه داد. این کاملا مشهود است، به طوری که وقتی اندیشه مطرح میشه کاملا نسبتش با سایر اون گزاره‌های معارفی سنجیده میشه و درستی و نادرستی اینها مورد ارزیابی قرار میگیره. اما از یک سوی دیگر تفاوت‌های بین رویکرد ایشون با رویکرد متکلمان وجود داره. یک، ایشون خواستگاه فهم معارف رو خود متون وحیانی میدونه. به تعبیر ایشون تعقل در وحیه. خب این چیزیست که ما در سنت تاریخی متکلمان به معنای خاص، نه متکلمان محدثان، کمتر داریم. معمولا مبنای متکلمان ما پاره قواعد عقلی و اصول بنیادی است که غالبا هم مشترک است با نظریه های رقیب. ایشون معتقد است ما فهم دین رو در پایه های اساسیش باید به منابع دینی برگردیم. ایشون سخت به مسئله به نام اجتهاد در متون، اجتهاد اصولی، اجتهاد اعتقادی معتقده. خب این چیزیست که ما در سنت کلامیمون کمتر میدانیم. اون چیزی که ما در نقطه استنباط و استخراج منابع دینی قائلیم. اینم نقطه دوم. نقطه سوم، تفاوتهایی که میان برداشت ایشون از بعضی از مقولات دینی یا حتی مقولات معرفت شناختی دینی است. خب اینجاست که واقعا ایشون یه فهمایی رو ارائه میده، دریافتهایی رو از منابع وحیانی معرفی میکنه که ما در میراث کلامون کمتر میدانیم. اینجاست که من به نظرم پاره از دوستان ما محققان وقتی به این ادبیات میرسن، چون آشنا نیستن با این اصطلاح و این ادبیات، بدفهمی میکنند. مثلا ایشون نسبت مسئله قیاس به عنوان یه پایه استدلال نقدی داره. بعضی بدون فهم ما بله قیاس به قیاس ایشون نسبت به قیاس به عنوان یه روش شناسی استنتاج نقد میکنه و حتی همون تعبیری که این رو عقل و قیاس میدونه، قیاس رو یک نوع تمثیل میدونه و این رو همون اول من قال بالقیاس ابلیس میدونه، این رو در واقع خب بسیاری این رو چون درست فهم نمی کنن که ایشون منظورش از قیاس، قیاس در صورت نیست، ایشون شکل اول رو منکر نیست، ایشون بارها و بارها در ادبیات خودش به شکل اول استدلال میکنه. چجور ممکن است چنین کسی؟ ایشون قیاس رو برخلاف ارتکاز ما به صورت نمیشناسه، ایشون اتفاقا قیاس رو به ماده میشناسه و معتقد است که قیاس به ماده در جایی جاری است که امکان مقایسه، امکان صغرا کبرا سازی وجود داره. من حالا وارد نمیشم چون یه بحث مستقلی است، با در یه جلسه دیگری بحث کنیم. پس ببینید من عرضم چیه؟ میخوام بگم تفاوت ایشون با متکلمان در اینه که وقتی متکلمان از روش‌های مختلف استدلال آوری و استنتاج استفاده میکنن، ایشون معتقد است که همه این روش‌ها منتج نیست. دست کم در اموری مانند الهیات، در شناخت خداوند، اینها روا نیست. یا اختلاف دیگری که با متکلمان داره این است که متکلمان در مسیر تاریخی پاره از اصول رو و غالبا از فلاسفه پذیرفتن و مفاهیم دینی رو بر اون اساس دارن تفسیر میکنن یا توجیه میکنن که از دیدگاه ایشون پایه ها غلطه. مثال زدم، مثل قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد که از متکلمان میانه ما به این سو پذیرفتن، مباحثی مربوط به مسئله اراده، مشیت، بدا، خود مسئله توحید و حقیقت توحید. پس ببینید ایشون اگر به یک تعبیر میتوان بگیم ایشون به عنوان یک متکلمه که رویکردهای روش شناختی خاص خودش رو هم داره، طبعا برداشت های ویژه خودش داره که در سنت کلامی ما چنین منتجه رو ما نمیبینیم. از یه سوی دیگر میشود گفت که چون ایشون نقطه های ثقل اندیشش تفاوت میکنه، یک گرایشی است که در یک جهاتی هم با سنت کلامی تاریخی ما در واقع فاصله میگیره. ولی در قاعده کلی من میخوام بگم اگر قرار است کلام را مجموعه از اندیشه ها بدانیم، یک رویکرد روش شناسی در فهم بدانیم، ما باید میرزای اصفهانی را هم به عنوان یک مکتب کلامی بدونیم با همه تفاوت هایی که ممکنه به مدرسه های کلامی دیگه داشته باشه.
خیلی متشکرم. ببینید اگر ما قدری جسارتا به طبعات دیدگاه های فکر کنیم، همچنان که مثلا در یه نگاه عمومی تر و اگر این تفرق بپذیریم که این قیمت های یک نظری هست که چه کنید یا توشی کنند، در یک نگاه عمومی تر ببینیم که ما رواج این چیزی که در سالهای اخیر ببینید در دهه هستم به مبرس خیلی برحال در مجامع مختلفی بیش مجامع بوزن ما ببینیم که بدی میگن ما تفکیکی هستیم و خب همشون هم مثل شما روشان رو اقدامی و مستدرد بحث نمی کنن قاعدتا و خیلی وقتا ببینیم که خب اینها میان و عملا با فلسفه و فلسفه مخالفت میکنن و حتی وقتی که مثلا ببینیم ریشه های مخالفت یا گاهی وقتا مثلا نوعی از حتی که نوعی از بیعدبی مخالف به فرزند بگیره. میگن که نه، پیشینیان ما هم به هر حال همین موضوع رو داشتن نسبت به خلاصه به مقبول هست. و حتی وقتی که میخوان که درباره مثلا عرفان بحث کنن، شکل‌های عمومی‌تر، عامیانه‌تر، حتی گاهی وقتا قدری متضادتر عرفان رو از بعض متون می‌بینن و اونها رو حالا میان میخونن، به سخن میرن و از خلافه میگن اینها رو چطور رو باید دید؟ یعنی ما وقتی که میگم در طبقه عمومی وقتی بحث تفکیک مطرح میشه، ما با چنین چیزهایی هم گاهی مواجه میشیم و میبینیم که خب این شیوه هم وجود داره. اینها رو واقعا چه باید باهاشون و آیا واقعا نگاه مکتب تفکیک به فلسفه و عرفان، یعنی قرائت یک ذره شاید افراطی تر و رادیکال تر تفکیک به فلسفه و عرفان به همین شکل آیا؟
ببینید، حتی مخالفان فلسفه لزوما تفکیکی نیستن. یعنی امروز در جامعه ما 3-4 گروه هستند که اینها از منتقدان یا مخالفان فلسفه و عرفانند. تنها یک گروه اونها رو ما میتونیم تفکیکی بدانیم، یه نکته. پس بنابراین هرچه در ادبیات انتقادی فلسفه امروز وجود داره، این نباید پای تفکیک گذاشت. نکته دوم این است که هر مکتبی رو باید با رهبران اصلی او شناخت. یعنی ما امروز اگر از تفکیک داریم سخن میگیم، چند شخصیت نامبردار هستند که اینها دایان تفکیکند. من اینجا در صدد دفاع نیستم، من برای خودم رأیی دارم، برای روی کردی دارم، ممکن در یه جهاتی موافق باشم، یه جهاتی هم منتقد باشم، ولی دارم گزارش میکنم از واقعه. اون که ما در سنت متفکران تفکیکی و بزرگان تفکیک سراغ داریم، هرگز اهانت نسبت فلسفه، فیلسوفان، اهل عرفان وجود نداره. من ندیدم در کل آثار مرحوم آقای حکیمی یا آثار کسانی مثل آیت الله سیدان یا حتی منتقدان خیلی روشن مثل آقای جوادهای تهرانی، شیخ مجتبی قزوینی در آثارش، اینا آثار مکتوب دارن، یا دیگر شاگردان میرزای اصفهانی و حتی در خود آثار میرزای اصفهانی، آثار مکتوب ایشون، ما چیزی از درشتی و سخنان تلخ نداریم. بله، گاهی اوقات تعبیرهای تند انتقادی دارند، اما معناش سخنان مبتذل گفتن یا فحاشی کردن نیست. بله، هر مکتبی، هر ایدهی یه طرفدارانی داره که در بین طرفدارانش ممکنه افراد تندرو هم باشن. من در بین فلاسفه نیستم، من یه امروز الان از طرفداران عرفان گاهی اوقات در حد فحاشی و بدنام کردن دیگران پیش نمیرم. اینو نمیشه پای اهل عرفان گذاشت. اینکه میفرماید از ادبیات مبتذل عرفانی استفاده میشه، اینم ما نمیبینیم. من معتقدم آیه حکیمی یکی از پرخوانترین شخصیت‌های معاصر ماست. کمتر کسی میدانیم که اینقدر از ادبیات غربی، از رمانش، از شعرش، حوزه عربی، حوزه فارسی، فلسفه، عرفان، شاید خوانش‌هایی که آیه و حکیمی از آثار عرفانی داشته باشه، بسیاری از اهل عرفان هم ندارن. یا در فلسفه اهل مطالعه، بررسی، دقت، ما در آثار ایشون چنین چیزی رو نمیبینیم. بلکه برعکس، اتفاقا کاری که مکتب تفکیک میکنه به قلب اندیشه عرفانی و فلسفی میزنه. یعنی به جایی که از منابع دست دوم استفاده کنه، حتی نقد مولوی نمیکنه، نقد ابن عربی میکنه، نقد صدرالدین قنوی میکنه. این است که ما در بین اصحاب علمی تفکیک هم سراغ نداریم کسانی بخوان بیان مثلا با بهانه جویی. بله، در بین عالمان حوزوی من میشناسم، خودم هم این آثار رو خوندم، کسانی به هر حال از این نوع نقدها نسبت به عرفان و تصوف دارند، اما ما در بزرگان تفکیک چنین چیزی سراغ نداریم. مثال بارزش بیان الفرقان شیخ مجتبی قزوینی است. از عارف و صوفی چه میگوید خود مرحوم جواد تهرانی و دیگرانه. اینها به ادبیات دست دوم عرفانی اصلا ارجاع نمیدن.
علم وحیانی استفاده کردیم. این که ببینید الان دقیقا در باره وحی حرف میزنیم، آیا شما مقصودتون دقیقا قرآن هست یا این که چیز دیگری رو هم به اون زمینه میکنید؟
نه، قرآن طبعا قرآن و تفسیر قرآن در سنت پیامبر و اهل بیت دیگه، یعنی کتاب و سنت مصداق ثقلین رو ما الان به عنوان منبع وحیانی داریم نگاه می‌کنیم. البته با همون روش اجتهادی که استناد اینها به معصوم بر اساس روش‌های عقلایی ممکن باشه.
درسته. ببینید الان در شب‌های گذشته هم این بحث مطرح شد درباره الحیات.
بله.
کسانی که حالا شما بی‌ذره نگاه رادیکال تری به الحیات دارن یا شخصیت آقای حکیمی، میگن که به هر حال گرایش های چپ رو، روی کرده چپ گرایانه رو که حالا امروز شکل تعدید شده و به موقعی اسلام شده، شما توش میگید که ارانت دارید در آقای حکیمی نمیشه انکار کرد و الحیات به نوعی به تعدید یک جور انتخاب حالا عدالت خواهانه است از تاریخ صدر اسلام احادیث انتباه ها. خب هیچ وقت فرقای گذاشته هم بحثش گذاشت آقایون هم حالا پاسخ دادن، هیچ وقت الحیات زیل نام بزرگ خودش و نام مؤلفش و حتی مترجمش قرار گرفته و کسی نیومده که الحیات رو درست و دقیق بررسی کنه. من از شما میپرسم که آیا مثلا وقتی شما به الحیات مراجعه میکنید همه اون احادیث رو احادیث سنه درجه و قابل استنادی و آیا مثلا وقتی میگین علوم وحیانی چیزی که مثلا مجموعه که آقای حکیمی در الحیات گرد آورده هم همه شامل این اصول وحیانی میشه یا نه؟
ببینید حالا این بحث الهیات وحیانی و الهیات بشه، من یه توضیح بدم چون دیدم یکی از مهمانان شما، حالا مثل طبیعیه دیگرانم در واقع چنین برداشتی دورا دور دارند، متاسفانه چون آثار رو نمیخونند و یک تورق معمولا به این آثار نگاه میکنند، منظور نویسنده چندان روشن نمیشه. ببینید وقتی ایشون به صراحت، من ارجاع بدم دوستان به همین کتاب الهیات الهی و الهیات بشری، از صفحه حدود 300 قبلش هم داره ایشون این بحث رو اساسا شروع میکنه، معنای خالص فهمی دین رو توضیح میده، دقیقاً سخنی که منتقدان میگن ایشون مطرح میکنه، دیدگاه خودش رو مطرح میکنه که کاملاً معلوم است که ایشون روی مسائل فکر کرده، یک کلمه نگفته که حالا دیگران بخوان تفسیرش بکنن. ببینید ایشون بحثش از الهیات الهی و الهیات بشری چیه؟ در امتداد نظریه تفکیک ایشون میگه اگر شما قائل به استقلال معرفت شناسی وحی باشید، میپذیرید که انسان میتواند بر اساس تعقل و با نگاه اجتهادی نسبت به متن و با پذیرش این که میتوان قرآن را به عنوان یک پیام فهمید، با این دو اصل میشود سراغ قرآن رفت، کتاب و سنت رفت و اونو فهمید. ایشون به صراحت میگوید منظور من از امکان فهم خالص در صفحه 308 تو پرانتز میگه و غیر التقاطی، میگه ما دو گونه میتوانیم یک متن رو فهم کنیم، گاهی اوقات با التزام به منطق فهم اون متن و با باورداشت اینکه درون این متن یک پیام مستقلی وجود دارد به اون متن مراجعه میکنیم، گاهی اوقات از آغاز بنا رو بر این میگذاریم که اگر کسی فلسفه اسلامی نخونده باشه قرآن نمیفهم، بعضی ها میگفت اگر کسی فلسفه نخونده باشه نهج البلاغه نمیفهم، اگر کسی بر این باور باشد که میتوان متن وحی را به درستی فهمید و بر اساس روش شناسی اجتهادی عقلانی سراغ متن بره، ایشون میگه چنین الهیاتی رو ما الهیات الهی میدانیم. به صراحت ایشون میگه اینو ما میگیم الهیات فهم خالص. صریحا ایشون میگه منظور تلاش برای فهم خالصه، منظور تنظیم روش شناسی برای رسیدن به فهم خالصه. و الا بنده نگفتم که انسان میتواند به صورت معصومانه و 100% از متون دینی درست بفهمه. ببینید در صفحه 312 من عبارت ایشون رو میخونم. ایشون میفهماد عنوان بحث ایشون فهم خالص علامت سؤال. توضیح میدن منظور از فهم خالص دست کم این است که میتوان قرآن و کلام پیامبر اکرم و ائمه اطهار را بدون تأویل و تحمیل مشربهای فلسفی و عرفانی بر آنها و درامیختن با آنها فهمید تا فهم ما از مطالب حتی المقدور، ببینید حتی المقدور قرآنی حدیثی و وحیانی باشد، نه قرآنی فلسفی، قرآنی عرفانی، قرآنی یونانی. بعد ایشون می‌فرماد پس هدف از سر فهمی و خالص یابی معارف در درجه اول پرهیز از التقاط ویرانگر شالوده معارف است، نه اینکه هر پژوهشگر خالص نگر همه چیز را چنان که باید و شاید معصومانه و 100% مطابق نفس الامر درک میکنن. بعد ایشون میفهمن طبیعی است، روشن است که انسان تو فهمش متاثر میشه. حتی یه جای در این بحث ایشون با دکتر سروش یه جوری در واقع بحث میکنه که میگه عنوان بحثشون اصلی سازیه، که ما اصلی فهمی دین داریم یا نداریم. ایشون میگه ما اصلی فهمی داریم، اما اصلی فهمی چیزی است. اصلی سازی به معنای فکر معاصر رو بر قرآن تحمیل کردن مسئله دیگری است. ببینید انتقادی که به الحیات بعضی ها میکنن که ایشون مثلا متناسب با فرهنگ یک دهه خاصی دست به گزینش زده، ایشون این رو بد نمیدونه. دست به گزینش زدن، اگر این گزینش درست و مطابق با روح متون وحیانی باشه اشکالی نداره، برجسته سازی یک بخش اشکالی نداره. بالاتر ایشون معتقد به اشتباهه. ایشون میگه منی که دارم الحیات مینویسم، اگر من میگم بیاد الهیات وحیانی درست کنی، نه که این کارایی که دارم درسته، من تلاش کردم، به تعبیر ایشون پژوهشگر خالص نگرم، اما طبیعتاً به صورت طبیعی متاثر ممکن از فرهنگ زمانه بشم، حتی متاثر از فلسفه بشم. نکته کلیدیشون این است، این دو راه رو باید از هم تفکیک کرد. یکی میگه ما قرآن به عنوان یک منبع خودش پیام دارد، روش شناسی فهمش هم مستقله. من برای فهم قرآن نیاز نیست فلسفه بدانم، باید برم عرفان ابن عربی بخوانم تا بفهمم قرآن چی میگه. تفکیک اینو میگه، خالص نگری منظورش اینه. روش شناسی و متدولوژی فهم قرآن مستقله. شما اگر در اون مایه های این معارف رو میخواید استخراج کنید، باید با منطق مواجه انبیای الهی آشنا باشید. اونا با عقل بشر سخن میگن، شما تعقل بشری داشته باشید. اما اینکه بگید این معارف را بدون اون فلسفه، تو باید بری فلسفه مولا صدر را بخونی تا بفهمی قرآن چی میگه، این غلطه. این التقاط به تنبیش. بله؟
کسی که این چیزی نگفته. ببینید وقتی که این که من عرض میکنم شما به دلیل اینکه خب به هر حال مکاتب گوناگون، دیدگاه‌های گوناگون خوندید و میخونید و وقتی به هر حال متمایل میشید به دیدگاهی، معمولا سعی میکنید که بالاخره اون بخش‌های ضعیفش رو کمرنگ کنید و بخش‌های قدرتمندش رو به هر حال پررنگ‌تر کنید و قدرت بیشتری بهش بدید. و وقتی که قرار نقد دیدگاه دیگری رو انجام بدید، اون وقت اون دیدگاه رو به چه شکل، کدوم رابی، کدوم فیلسوف، کدوم عارف، در بین معاصران مثلا گفته که مثلا ما باید حتما بریم عرفان ابن عربی بخونیم که قرآن رو بتونیم بفهمیم. شاید حالا کسی گفته باشه،
بسیاری گفتن، نه نفرمود گاهی کسی گفته، نه بسیاری گفتن، همه کسانی که تفسیر فلسفی و عرفانی نوشتند اینو گفتند. من حالا محضور دارم اینجا اسم بیارم از اساتید خودم که این رو به صراحت میگن که اگر کسی فلسفه نخونده باشه اصلا علوم عقلی قرآن رو نمیفهمه. اگر این چنین نباشد چرا آقایون به عنوان پیش نیاز تفسیر و پیش نیاز فهم روایات معتقدن باید فلسفه بخونیم؟ اونایی که معتقدن، اگر معتقد نیستم ببینید مرحوم آقای حکیمی، من به یه سوال دیگه جواب بدم. یه عده میگن آقا چرا آقای حکیمی بعضی از شخصیت‌های فلسفی و عرفانی رو جز اصحاب تفکیک میدونه؟ باز ایشون به صراحت توضیح میده، میگه تفکیک‌های مختلف ما داریم. میگه من به عنوان کسی که معتقد به استقلال معارف وحیانی هستم، هر کسی که ولو به اندازه اندک با این نگره همراه بشه، من او رو داخل در پرونده تفکیک میگذارم، ولو این که به مبادی و مبانی معارف وحیانی معتقد نام. این صریحا ایشون میگه. ایشون میگه اگه علامه طباطبایی، بله من همین رو میخوام
اینطور که
چی؟
آقای حکیمی قرائتی داره که در اون قرائت همه تفکیکی محسوب میشن.
همه؟
مثل اینه که مثلا من کتابی در حوزه مثلا فلسفه تحلیلی بنویسم، بعد اون رو تقدیم کنم به شما و بگم به عنوان فیلسوف تحلیلی برجسته معاصر. ببینید اینها یک جور، حالا یک جور رندانه و یک جور زیرکیه که حالا آقای حکیمی هم داشته و اون قرائتی که داشته از تفکیک که هم علامه طباطبایی رو تفکیکی میدونسته و هم امام رو و هم ملا صدر. حالا
ببینید، نه نه اجاز نخه اینجوری نیست. ببینید من خیلی چون بارها در اون بحثم آمد، اصلا اینطوری نیست. به صراحت اگر آقای حکیمی قرار باشد علامه طباطبایی و دیگران تفکیکی بدونه، پس یک کسی بر نمیگرده بگه آقا شما پس بنابر شیخنا این همه داره نقد مینویسی، به کی داره مینویسی؟ ایشون به صراحت میگه نخواندند اون کسانی که حرف رو میزنن. اگه الان من کتابش اینجا از این فرصت بود، این عبارت ایشون رو میارم. ایشون دو صفحه توضیح میدهد، میگه اگه من علامه طباطبایی رو تفکیکی میدانم، نمیگم تفکیکیست علامه. اتفاقا وقتی ایشون دو تا فهرست میاره، تفکیکیان و غیر تفکیکیان، علامه طباطبایی رو هم در لیست تفکیکی میاره، امام خمینی هم در لیست تفکیکی هم غیر. چی میخواد بگه؟ ببینید به عمق یک اندیشه باید راه پیدا کنه. آقای حکیمی دغدغه ابتدا و انتهاش اینه، میگه ما اگر قرار است به فهم درست برسیم، اگر قرار است به فهم اجتماعی اسلام برسیم، اگر قرار است حکومت دینی تشکیل بدیم، اگر مدعی تمدن سازی و جامعه سازی قرآنی هستیم، با بنیادهای فلسفه و عرفانی که سازش با قرآن ندارد نمیتوان جامعه قرآنی و تمدن قرآنی ساخت. ببینید ما ممکنه موافق باشیم، ممکنه مخالف باشیم. شما هم من تقاضا میکنم و منتقدان فهم همدلانه از ایشون داشته باشید. چرا ایشون این افراد در لیست میذاره؟ چون به صراحت گفته، من دارم عرض میکنم، بنده که با ایشون آشنا هستم، که به صراحت وقتی ما خودمون انتقاد کردیم به ایشون که چرا اینو میگید، هم توضیح مفصل داد و هم نوشته که من چون معتقدم رسیدن به اون معارف عالی قرآنی و اجتهاد وحیانی باید بیرون از این تعبیرهای فلسفی باشه، تعبیر میکنه هر کسی که ولو به اندکی، میگه غزالی، میگه همین مقدار که غزالی به خودش جرأت میده که از کانتکست عرفان و فلسفه خارج میشه، یه جا برای قرآن و وحی استقلال قائل. ایشون با غزالی موافقه یا مثلا میخواد غزالی رو طرف خودش کنه که چی بشه، چه سودی براش داره؟ ایشون آقا علی حکیم رو، فیلسوف بزرگ شهیر خراسان رو، جزء تفکیکیان در چند بار میاره، نمیگه جزء تفکیکیان، به این دلیل که او به مشاء باور داره و در مشائیت خودش باور دارد که باید اندیشه فلسفی رو ناب نسبت به وحی داشت، همین مقدار ایشون رو در لیست میاره. ببینید ایشون بحثش اینه، ما اگر به استقلال فهم قرآن و استقلال فهم وحی باور داریم، هر کسی که به هر مقدار به این اندیشه همراهی کنه و کمک کنه، ما دستشو میبوسیم. این رندانه نیست، این اتفاقا نگاه خردمندانه و عقل در واقع منصفه. خب کسانی هم هستن که علامه طباطبایی رو چون چهار جا در حوزه توحید یا نبوت یا در باب معاد سخنانی گفته که مذاق اونها نمیاد، اینها به کلی علامه طباطبایی رد میکنن. ایشون بزرگداشت علامه طباطبایی، کتابش به علامه طباطبایی تقدیم میکنه، با وجود که علامه طباطبایی به خوبی میشناسه و در جای خودش نقد میکنه. میگه اگه علامه طباطبایی در پنج جای آثارش گفته باشد که ما فهم قرآنی داریم و این فهم قرآنی متفاوت است با فهم غیر قرآنی، من به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک نقاد منصف اتفاقا باید بیام جدا کنم، بگم در این جهت اتفاقا علامه طباطبایی با من همراهه، ولی اونجا هم همراه نیست. شما زمانی میتونید بگید ایشون برخورد رندانه یا غیر اخلاقی یا غیر در واقع ادب علمی داشته که ایشون سخنی از علامه طباطبایی رو که در نقطه مقابل تفکیک بیاره به سود خودش استفاده کنه. ایشون این کار نکرده.
نه ببینید آقای دکتر، ببینید این ناشی از این پیشفرضه که فهم همه این آدم ها و این علما در طول تاریخ این فهم مبتنی با ابزار فلسفه و عرفان بوده و چون خواستگاه فلسفه رو خواستگاه غیر عقلانی، خواستگاه یونانی میدونه و فهم بشری، پیرایه های فهم بشری بهش اضافه شده، پس اونجاهایی که طرف اومده مستقلن جایی چیزی رو بررسی کرده و به نتیجه رسیده، اونجا رو میگه که ایشون تفکیکی بررسی کرد. ببینید من میگم بر اساس ذهنیت و قرائتی که ایشون از تفکیک داره، همه علمای طول تاریخ اسلام رو میشه به نوعی جاهای تفکیکی و جاهای
نه. ببینید من عذر میخوام، ببینید چون حال زمان داره میگذره من عرض کنم، شما دارید از واژه تفکیک به درستی استفاده نمیکنید. من توضیح دادم شما تفکیک رو مدرسه معارف خراسان میدونید، ایشون اساسا تصریح میکنه. من عرض کردم ایشون میگه تفکیک فلسفی، میگه تخالص سازی عرفانی. اصلا از دیدگاه ایشون اگر کسی معتقد به فلسفه مشاع است و معتقد است که فلسفه نظام معرفتی خودش رو داره و هم نظام معرفتی، از دیدگاهشون عنوان تفکیک برای صادقه. اصلا واژه تفکیک به معنای عام، ایشون یه تعبیری داره اصطلاح جالبی است، میگه تفکیک حقیقی و تفکیک مناطی. در پاسخ به این نکته که شما میفرمایید، تفکیک حقیقی چیه؟ اون کسی که از اساس استقلال معارف وحیانی رو قبول داره، معتقد دو تا متدولوژیه. حتی ایشون میگه پاری از مشایان این گونه به فلسفه که میرسن با قواعد فلسفی بحث میکنن، به قرآن که میرسن تفسیر قرآنی مستقلی دارن. ایشون میگه این میگه یه وادی تو وادی تفکیکه. ایشون میگه ما تفکیک مناطی داریم. تفکیک مناطی چیه؟ یعنی کسی که همین اصل رو قبول داشته باشه. این اصلا کاری به مدرسه معارفی خراسان نداره. که اگر بگیم علامه طباطبایی در اینجا تفکیکیست، یعنی مدرسه معارف خراسانه. ایشون میگه اصلا اینطور نیست. میگه ما یه انگاره‌ای در تاریخ داریم. او انگاره تاریخی چیه؟ که میتوان قرآن را به صورت مستقل فهمید و معارف قرآنی مستقل از معارف فلسفه موجوده، عرفان موجوده. این ادمان تفکیک برای صادقه. هر کی ولو یک قدم با این اندیشه همراه باشه، من میگم در همون مقدار تفکیکیه. این چه اشکال داره به لحاظ روش‌شناسی؟ یعنی این من ببینید این همه شما الان در سنت فلسفی ما همه متکلمان ما رو فیلسوف میکنن، ها، علامه طباطبایی فیلسوف، فاضل مقداد فیلسوف، همینطوری واقعا علامه هلی از میخوام، علامه هلی فیلسوفه، فاضل مقداد فیلسوفه، نیست فیلسوف، متکلمه، 90% آرایش با آرای فیلسوفان مخالفه. چرا اونها میگن؟ میگن چون روش فلسفی، یعنی روش تعقلی مستقل، من در علامه هلی میبینم، از این جهت میتوانم بگم علامه هلی فیلسوفه. میگم اگه به این معنا باشه اشکالی نداره. یعنی در اینجا فلسفه معناش روش تعقل مستقله. از دیدگاه ایشون هم تفکیک یعنی نگاه استقلالی معارف وحیانی، خواهی علامه طباطبایی چنین چیزی گفته، من نگم این تفکیکیه، مشکل چیه؟
الان برگشت. ببینید آقای دکتر، من چند لحظه صدا و تصویر شما رو متاسفانه از دست دادم. ببینید من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که خب به این شیوه که نمیشه، یعنی الان نسل نوع فیلسوفان اومدن و همه ی فیلسوفان مسلمان رو همه شون رو به نوعی متکلم ببینید. خب با این استدلالا که نمیشه، ما به هر حال یه اصولی داریم، یه به هر حال یه نسبتی داریم، میگیم باب دور نسبی مثلا علامه طباطبایی در دوره معاصر فیلسوفه و مثلا این آدم ها متکلمند. ببینید مسئله من جسارت،
مگه منکر آقای حکیم منکره که آقای علامه طباطبایی فیلسوفه؟
نه نه اصلا وارد بس الان در نوع حکیمی دارد فرش ما از کنم. ببینید نکته اینه که هم نکته مناطی که فرمودید، به هر حال شما هر نظام اول، هر روش، هر علم، هر چیزی که باشه، شما میتونین که از عامی‌ترین آدم ها برید سراغشون و بگید که خب این آدم این نکته رو باور داره و این نکته رو فهمیده و این روش علمی رو بفهمه، با اینکه مثلا نمیدونه، آگاه به این قضیه نیست، پس این آدم مثلا تفکیکیه. یعنی این میگه این که من عرض کردم رندانه به معنای اصلا منفیش هم نبوده. من میخوام بگم که با این قرائت شما در مورد هر چیزی، هر چیزی اصلا وارد از فضای فلسفه، از فضای تطبیق، از این فضا فاصله بگیرید، درباره هر علمی میتونیم بگیم که آقا مثلا فلان آدم عامی یه بهره برده در حالی که اصلا آگاه این. پس برای من این نکته که آقای حکیمی به هر حال دارن که تقسیم بندی میکنن، به نظرم حالا تقسیم بندی جالب و روش بندی نیست. ببین ما وقتی میتونیم به یه آدمی بگیم که آقا صاحب یک فکری یا یه روشی یا باور داره که اون آدم آگاهانه، عالمانه، اون رو بیاد به کار بگیره،
این واقعا درسته؟ نه واقعا درسته. یعنی امروز اگر یه اندیشمندی مثلا امروز از لیبرالیسم هیچ اطلاعی ندارد، اما اتفاقا آمده در ایران تمام عناصر اندیشه لیبرالیستی رو داره فریاد میزنه، منم تعریفی از لیبرالیسم دارم، اگر ببینم او دقیقا داره همین اصول و ارزش ها رو میگه، نمیتونم بگم اون فرد این من جز مکتب لیبرالیسم میدونم این رو، یا رویکرد لیبرالیسم یا لیبرالیسم مناطیه. اگر اینجور باشه که اصلا نمیشه حرف زد. ببینید آیه حکیمی اصطلاح تفکیک رو به دقت توضیح داد، مراد خودشو گفته، موقعی هم که داره تطبیق میکنه برای یه امر روشن داره تطبیق میکنه، داره میگه علامه طباطبایی در مقدمه تفسیرش داره میگه فلسفه، عرفان و قرآن سه ضلع مثلثند که هیچگاه به هم نمیرسن. بعد تو مثال میزنه، تو عرفان قونوی رو مثال میزنه، ابن عربی، در فلسفه ملا صدرا رو میاره و ابن سینا، میگه اینا هرچه تلاش کردند که معارف قرآن به فلسفه و عرفان نزدیک کنن، راه رو دورتر کردن. موقع ایشون یه بیانی از علامه طباطبایی در مقدمه المیزان میبینه که با اون تعریفی که ایشون میکنه صریحا یکسانه. یعنی شما این عبارت علامه طباطبایی رو بردارید، اسم علامه رو از المیزان از روش بردارید، برید نشون یک فیلسوف بدید همین الان، ببینید میگه که این حرف تفکیکی هست یا نه. میگه تفکیکیه. خب ایشون چه اشکالی دارن وقتی از یه متنی که به وضوح دارن منظور خودشو میگه، و ایشون وقتی مفهوم تفکیک رو از در خودش نگاه میکنه میبینه کاملا اینجا همینطور، میگه این مصداق تفکیکه، این چرا باید رندانه باشه؟ اگر شما اندیشه ای داری، تعریف الان تعریفی از نو اندیشه دینی داری، درست؟ ها بنده یه اندیشه هایی دارم این رو ترویج میکنم، تو تعریف شما شاخص نو اندیشه بر من صدق میکنه، ولو به منم بگه آن نواندیش دینی، میگه من نواندیش دینی نیستم، میگه من یه تعریفی دارم از نواندیش دینی، من نواندیش دینی رو 1, 2, 3, 4 میدونم. به این دلیل شما در این مقالت، در این سخنرانی، در این گفتن دقیقا نکات میگی، تا مادامی که بر این وفاداری من شما نواندیش دینی میدونم، میگم لا مشاهده فی الاصطلاح، شما اصطلاح نواندیش دینی اینه، بسیار خوب. بله، اگر میرزای اصفهانی یا هر کسی بخواد فرد دیگر رو به صورت کامل مصادره کنه، من با تعبیر شما موافقم. بگه علامه طباطبایی چون عبارت داره، پس علامه طباطبایی تفکیکی شد. من اینو قبول ندارم. اگر آیت حکیمی در جاهایی گفته و شاید هم قلم ایشون یه جاهایی لغزیده چنین چیزی گفته، بنده با شما موافقم که چنین برداشتی غلط است. ما که علامه حکیمی رو که معصوم نمیدونه. اگر ایشون به صرف 4 استناد از علامه طباطبایی ایشون میخواد در جرگه تفکیکیان قرار بده در مقابل فیلسوفان، این غلطه. اما اگر ایشون برداشتش اینه که من هر کسی گامی در جهت این روی کرد برداره، من او رو تفکیکی میدانم ولو مناطی ولو به صورت جزئیه، به گمان من اشکالی نداره.
بسیار خوب. ببینید آقای دکتر، من فقط جسارتا یکی دوتا نکته رو عرض کنم. شما تو فرمایشاتتون یه اشاره کردین که حالا دوستانی که صحبت کردن آثار رو دقیق نخوندن یا مثلا بالاخره تورقی کردن و اینها، فکر نمی‌کنم حالا اینجوری باشه. این حرف رو در مورد شدید نیست، من صرف می‌کنم ولی در مورد اونی که شبهای گذشته صحبت کردن صدق نمی کنه. ببینید نکته اینه که بعضی تعابیره که این تعابیر خودش منشأ نوعی کج‌فهمی میشه. ببینید الهیات چیزی، وقتی شما میگین الهیات الهی و الهیات بشری که باز ریشه در همون خواستگاه طبیعی داره، این سبب نوعی کج‌فهمی میشه. من میفهمم کاملا که شما میرید و اون بخش های یعنی اون جمله های دقیق درست و مستدل و قابل دفاع رو از بحث های آقای حکیمی استخراج میکنید و میرید میگید آقایشون متوجه درست، اما اصل مسئله این نیست. یعنی مسئله سر جهل همین اصطلاحه و این اصطلاح به نظرم سبب کج‌فهمی میشه و این اتفاق افتاده. وگرنه اینطور نیست که حالا کسانی که نقد میکنن اصلا این رو نخونده
باشه. نه، اون کج‌فهمی رو میتونیم روشن کنیم که کج‌فهمی چیه که بازش کنیم. آیا این که ما 2 گونه الهیات داریم در اصطلاح ایشون مبانیش هم توضیح داده، حالا یه کسانی سوء نیت یا سوء برداشت دارن یا سوء ظن دارن، اونا بذاریم کنار. اگر ایشون بگه الهیات 2 گونه است، الهیات بشری یعنی فهم منابع دینی بر اساس دستاوردهای فلسفی بیرون فرهنگ قرآن، بر اساس برساخته هایی که بشر در طول تاریخ و بیرون فرهنگ و اندیشه قرآنی ساخته. الهیات الهی چیه؟ نظام معارفی است که به صورت اجتهادی بر اساس تعقل از منابع وحیانی استفاده میکنیم. این اصطلاح چه بدفهمی داره؟
باز هم تکارو که متأسفانه صدا قطع شد، اون بحثی که در لیبرالیسم فرمودین، مثالی که زدین رو خب کاملا صدا تصویر نبود، فقط هم تو بریده بریده یه جملات شنیدم. اما اون آخرم که داشتیم میفرمودین درباره کج‌فهمی اگر اشتباه نکنم، اونجا رو هم دیگه قطع شد دیگه.
خب من ببینید، من یه توضیح بدم اینجا. این بحث اصطلاح الهیات بشری و الهیات الهی بود دیگه، که آیا چنین جعل اصطلاحاتی موجب فهمید بدفهمی میشه. من عرضم این است، اون کسی که این اصطلاح رو جعل میکنه به روشنی مراد خودش رو میگه. حالا کسانی ممکنه با سوء ظن یا از زاویه متفاوت از او برداشت دیگری بکنه. من حالا عرضم اینه، هستالی به عنوان به هر حال خودتون اهل این معنا هستید و درگیرید، اگر کسی الهیات بشری و الهیات الهی رو این معنا کنه، بگه اگر ما بر اساس متدولوژی اجتهادی و تعقل در خود منابع دینی به یک الهیات دست پیدا کنیم، این الهیات الهیات وحیانیه. خب شما میدانید در غرب هم در مسیحیت هست، میگن رشنال تیولوژی و ریویل تیولوژی. اصلا میگن 2 الهیات داریم، الهیات وحیانی، الهیات عقلانی. حالا اون تقسیم، ایشون یه تقسیم دیگری داره میکنه. میگه اگر ما از متون دینی با روش شناسی اجتهادی با تعقل در متن به الهیاتی دست پیدا کردیم، این روش و این روی کرد الهیات الهیست. اگر کسی یه دستگاهی بیرون از قرآن، حالا ساخته و پرداخته کجاست بحث دیگریست، آورد و از درون او خواست میراث قرآنی رو فهم کنه و به تعبیرشون تعبیل کنه نظام معنایی قرآن رو به سمت و سوی اون اندیشه، من این رو الهیات بشری میدانم. یعنی بشر آمده با ساخته های ذهنی خودش میخواد پیام وحیانه رو بفهمه. من فکر می‌کنم تقسیم بندی هم تقسیم بندی خیلی معقول و قابل دفاعی است و هم در واقع مراد ایشون رو میرسونه. حالا اگر کسانی میگن با سلیقه دیگر دارن با این برخورد میکنن، گناهشون رو گردن ایشون گذاشت، ایشون اصطلاحشو توضیح داد.
نه، نکته این نیست به نظرم. ببینیم اما که خب طبیعی شما مثل همه طبیعی های دیگه که از دیگه های ایشون کردیم، طبیعی های دقیق، قدرتمند، شب روشن و درستیه. اما مسئله به نظر من این نیست. ببینید همه اون بحث هایی که درباره تطبیق فرمودی یه مسئله اساسا تاریخ علمی داره که آقا ما هیچ علمی رو نمیتونیم پیدا کنیم که این علم به مرور زمان در طول تاریخ شکل نگرفته باشه و کسانی هم نیومده باشن که چیزهایی به اون علم اضافه کرده باشن. چنین چیزی محال تطبیق. این نکته اول. این که کسی بیاد دعوت کنه به این که ما باید برگردیم به سنت، برگردیم به نسل، برگردیم به اصل متون دینی، این یه چیزیه که خب بالاخره در قرن بیستم هم بی سابقه نیست و من فکر میکنم جسارتا که آقای حکیمی هم بی تأثیر از دیدگاه های قرن بیستمی در این قرن نوزدهمی و قرن بیستمی در این باره نبوده، هیچ اشکالی نداره. مثلا مسئله سر نیست، مسئله اونجاست که ایشون میگن که خب حالا مثلا همه اینها اشتباه بوده، من خواستگاه ها چیزهایی به مرور زمان اضافه شده اساسا چیز دیگریست و اینها هیچ کدوم در زمره اون شناخته قرار نمیگیره و چیزی که روشی که من امروز میخوام ارائه کنم این آغاز نوعی شناخته که ریشه های اندکی هم مثلا در معاصران یا در طول تاریخ داره. تا اینجا هم باز به نظرم اشکالی نداره. اشکال باز اونجاست که شما وقتی به متون آقای حکیم مراجعه کنید، اونجاها مثلا همون جاهایی که شما خود میکنید به این خود ایشون هم مثلا مرسهایی نوشته در جاهای مختلف بوده، امکان فهم خالص چیزهای بینید چیزهای کلی که کسی با اونها مشکلی هم نداره. اتفاقا شما در هر مجمعه ارائه کنید که آقا ما یک اندیشمند ایرانی داریم که چنین چیزی میگه هم آفرن غیر انتقادی. خب این هاست که مسئله. خب حالا وقتی وارد مصادیق میشه، ببین تو مصادیق هیچ وقت ایشون نمیاد مصادیق به مفصل به دست بده آقا چه چیز خواهید، چه روشی غلطه، این روش چرا غلطه و بعد این روش درست چیه. ببینید شیوه هایی و شکل هایی از این روش درست به تبیر ایشون هم نداری. این ها رو حالا بالاخره به عنوان کسی که یه ذره تعرف کرده آثار آقای حکیمی رو واقعا به این معنا ما در خیلی از آثار ایشون با کلیگوی های دچار میشیم یا به هر حال توسل به زبانی، خیلی وقتا این زبان عدلی دیشب هم بحثش گذشت. ما حتی این مسئله اینه که من با عقل ناقص خودم عرض کنم اصلا ممکنه بزرگی ایشون نمیشه. ما وقتی به همه شخصیت های معاصر نگاه میکنیم، اینها وقتی میخوام بیان یک نظام عقلانی تبیین کنن، از تبیین کامل اون خیلی وقتا ناتوان و این عدم تبیین رو و این ناتوانی رو در تبیین خب باشید به شکل های گوناگون جبران میکنن. این فقط شامل آقای حکیمی نمیشه، بلکه مثلا شامل آقای دکتر عبدالکریم سروش هم میشه. یعنی ما مثلا وقتی قبل و تئوری شریعت رو میکنیم ببینیم که خب استدلال بشه، استدلال به آیه و روایت و حدیث، استدلال به این ها خیلی زیاده. مسئله من یعنی نکته که من به ذهنم میرسید اینه و فکر کنم که
خب ببینید اون نکته ای که میفرمایید بقیه متفکرانم همین مشکل رو دارن، پس یه اشکال با حکیمی نیست. به هر حال اندیشه هر انسانی یه دوران کودکی داره، بلوغ داره، زوال داره، نقد داره. اگر بود که ما اینها رو فکر معصوم میدانستیم همچنان تلاش نمی کردیم. اصلا سخن در تثبیت و تصحیح همه سخنانهای حکیمی نیست. هیچ ادعایی هم بنده ندارم که ایشون توانسته یک نظام کامل ارائه کنه، چرا که فرمودید علامه طباطبایی مکتوبه نظام کامل ارائه کنه. شهید مطهری با همه دستمایه از میراث تاریخ فلسفه و عرفان ما توانسته منظومه علمی ارائه کنه، بنده حاضرم بیام جهانبینی اسلامی ایشون رو مورد بررسی قرار بدم. حداقل در دو جلسه در نشست‌های مقدماتی حکمت مطهر با حضور اندیشمندان و محققان بزرگ آثار ایشون نقد کردم، گفتم ایشون نتوانسته عقلانیت اسلامی رو توضیح بده. ایشون بحث جبر و اختیار نمیتونه مبانی فلسفی توضیح بده، دست به کلام و روایات و قرآن میکنه. ببینید این گناه که مشترکه، این چوب رو نباید به سرای حکیمی زد. به هر حال اندیشه انسان از تلاش جستجوگری است، همه ما به دنبالی هستیم که یک قدم درست حرکت کنیم. بحث ایشون و اختلاف دیدگاه ایشون با دیگران در نقص و کمال اندیشه نیست. من برخلاف اون چیزی شما فرمودید که ایشون میگه اندیشه های فلسفی یا عرفانی هیچ بهره ای از حقیقت ندارند، اصلا معتقد نیستم. بارها ایشون گفته، ایشون میگه ما اصلا خب خیلی خوب، پس بنابراین اگر نگفتیم اندیشه حکیمی این است که ما یک فلسفه هایی داریم، خواستگاه هایی داره، بسترهایی برای رشد و تکامل داره، سرچشمه هایی برای اندیشه داره. از یک سو قرآن کریم هم متنیست از نایه خداوند آمده، برای خودش ادبیاتی داره، گفتمانی داره، رویکردی داره، پارادایمی داره. ما روش شناسی فهم دین رو نباید در گروه یه دستگاهی قرار بدیم که در بیرون فضای وحیانی باز تولید شده. این معناش این نیست که مرحوم حکیم میگه هرچه در فلسفه آمده در عرفان آمده باطله. اگر این چنین بود که نمیگفت که اینا تفکیکی هست. ایشون در کتاب معاد جسمانیش اتفاقا آمده مصادیق مختلفی را از فیلسوفان و عارفان آورده که میگه اتفاقا مدعای تفکیک هم همینه. وقتی ابن سینا نمیفهمه معاد جسمانی رو، اونجا دست بالا میکنه، میگه روش عقلانی نمیتونه رو بفهمه، پس بنابراین ما یه دستگاه دیگر وحیانی داریم، به اون مراجعه میکنیم، معاد جسمانی رو از اون میگیریم، اتفاقش رو تصدیق میکنه. این نشان میده که حکیمی کاملا یه نقاد منصفه. پس بنابراین ایشون اون چرا که مخالف است این است که کسانی بیندیشن یا در عمل چنین کنند که روش شناسی، پارادایم، الگوهای نظری یه تفکر برساخته در بیرون فرهنگ قرآنی رو مبنا قرار بدن برای فهم قرآن. آیا همین کار کردن؟ نه، ایشون متأسف علامه طباطبایی اتفاقا در بسیاری از جاهای المیزان برون روی داره از پارادایم فلسفه و عرفان، کاملا آمده تو متن قرآن داره میاندیشه و از اینجا تمجید میکنه المیزانو. میدونید ایشون یکی از مربجان تفسیر المیزان بود، به دلیل همین تأملات قرآنی علامه طباطبایی در که خود اتفاقشون میگه اینجاست که به تعبیرشون آزادگی اندیشه ای علامه طباطبایی کاملا رفته تو متن قرآن و رهاورت‌های جدیدی برای ما داره. پس ایشون معتقد است الهیات الهی اونیست که بنا رو هم در مقام عزم و قصد هم در مقام عمل بر استقلال روش شناسی فهم قرآن و فهم متون وحیانی بذاره. این نه به هیچ روی معناش این است که دیگران از این فهم بی بهره بودن، نه به معناش حذف و نفی بارها اینو گفته. اگر شما با علامه حکیمی در این جهت همراه باشید و باهاش یه نوع همدلی کنید که او ریشه بسیاری از بدفهمی های از دین رو عنصر تأویل میدونه، تأویل هم کاملا توضیح میده، یعنی برگردانی معنایی پیام‌های قرآن به پیام‌هایی در مکتب‌های دیگه است. اگر شما همراهی و همراه روی کنید با مرحوم حکیمی، من فکر کنم در اون جهاتی که شما فرمودید همراه. این که شما فرمودید از در تاریخ علم، یا من اضافه میکنم فلسفه علم، همه دانش ها بشری هم به یک معنا. من این رو بارها در بحث هم گفتم، ما تا از وادی فهم و معرفت اولیه عدول میکنیم و میایم توی ساحت دانش، دانش سازی، یعنی داریم نوعی عقلانیت بشری رو دخالت میدیم، یعنی داریم کاملا تسلیم میشیم به مبادی فهم بشری. اما ببینید تفاوت کجاست. فهم بشری که خودش رو به تعبیر ایشون در گروه تعقل در متن قرار داده، پایبند به یک میراث، به یک نظام معنایی قرآنی است و داره اونجا تعقل میکنه، یا شما تعقل رو در یه متن دیگری کردید، رهاوردتون رهاورد برون قرآنی است، دارید در حوزه قرآنی این رو تعمیم میدید. ایشون بین این دو تا تفکیک میکنه. ولا افزوده های بشر، ما ایشون منکره که ما در تاریخ تفکر خودمون افزوده داشتیم. شما هر چه تعقل کنید در متن دینی افزوده دارید. مگر ایشون افزوده های خودش رو منکره؟ مثلا معتقد است من آورده دارم بر حوزه تفکر دینی. این معناش این است که بشر میتونه با تعقل افزوده داشته باشه. سوال این است که افزوده شما رهاورد تعقل در متن قرآنیه، پایبندی به این متدولوژیه، یا رهاورد شما چون در کشف و شهود چیزی را به دست آوردید و اون را حقیقی میدانید، حتما این باطن قرآنه. ببینید منطق تعبیر عرفانی اینه دیگه، اینکه ظاهر قرآن این مفید برای عوام مردمه، حقایق قرآن در متن قرآنه، در بطن قرآنه، بطن قرآن هم با کشف و شهود به دست میاد. ایشون با این منطق مخالفه، میگه قرآن پیام داره، بیان للناس، خودش معنا داره، کشف این معنا اجتهاد میخواد. اگر کسی بگوید اجتهاد کشف های بیرونی و اجتهاد های بیرونی رو نباید در حوزه عقل قرآنی آورد، این معناش این است که کسی مثلا دستاورد های بشری داره انکار میکنه. من معتقدم اینجا اتفاقا اگه قرار باشه بگیم علامه حکیمی یه افزوده ای یا یه روشنگری نسبت به مدرسه معارفی خراسان داره، این نقطه است که داره نشون میده که تعقل در منابع وحیانی کاملا یک مقوله تکاملی است و انسان با اجتهاد در منابع میتواند آورده های جدیدی هم داشته باشه.
بسیار خوب آیدوکتر، من باز هم تصارت کنم یک نکته رو عرض کنم. ببینید نکته اینی که بردر به عنوان یک نظام نمیتونه خودش رو تبیین کنه، به خاطر اینکه اول اینکه معرفت و فهم اولیه خب به نظرم اساسا مبهم و مشهوله. اینکه عرض کردم که آیدوکتر حکیمی یک ذره متأثر از بعضی از دیدگاه های معاصر بوده، اینکه تفکر و تعقل درسته بدونه. ببینید اساسا سوال من اینه، اون همون خلوصی که می فرماید، آیا چنین چیزی اساسا ممکنه که من و شما بدون هیچ کدوم از دانسته ها، بدون این که به هر حال چیزهای اولیه رو بدونیم، زبان رو بدونیم، معنی رو بدونیم، بدونه و چیزهای دیگه، فقه رو بدونیم، چه میدونم دین رو یه ذره بدونیم، با قرآن مواجه بشیم؟
ایشون چنین چیزی گفته؟ نه من ایشون در جایی گفته بدون ادبیات؟ اصلا صریحا ایشون میگه تعقل مقدم بر فهمه. ایشون به سرا من نشال دارم،
من حرف الان شما این رو فهمم،
من از عبارت خوندم، من عبارت های ایشون رو دارم میخونم.
ببینید بعد چیزهای اون قرآنی، ببینید اصلا من سوال من اینی کنم، یه سری چیزهایی فرض کنی یافته های جدیدتره، درسته؟ دانش های جدیدتره، قبل این زمان بیستم قرض شده، گسترش پیدا کرده، ما با اونها بخوایم بریم سراغ متن‌های گوناگون از جمله قرآن، مسئله چیه؟ شما میتونیم بگیم که آقا مثلا این فهم شما فهم دست اولی نیست، ولی اینکه من فکر نمی‌کنم که مسئله ای داشته باشه. بعد اینکه عرض کردم نکته
ایشون نمیگه مسئله داره، میگه اتفاقا تفکیک کنید، اتفاقا مزیت تفکیک اینه. ایشون میگه ببینید، ایشون میگه فیلسوفان ما در طول تاریخ بر اساس هیئت بطلمیوسی آمدن نظام هفت پردهی عالم رو عالم تصویر کردن، قالب افلاک شدن، حیات برای افلاک قائل شدن، عقول اشعرشون بر اساس عرض شود که هیئت بطلمیوسی است. این فهم از کجا آمده؟ مگر آشنا نبودم به هیئت بطلمیوسی جهان رو هفت لایه نمیدیدم این تفسیر رو از قرآن میکردم؟ چون تفسیرهای فیلسوفانه در ذیل سبع سماوات رو ببینیم. ایشون با این مخالفه. مخالفتش هم این که این فهمد اشکالی داره، اتفاقا بس تفکیک اینه. ایشون در یه جا تصریح میکنه، میگه ما نمیگیم هر چرا که امروز شما یه دستاورد علمی میدانید در قرآن هم چیزی براش پیدا میکنید ممنوع گفتنش. تفکیک میگه اینا رو تفکیک کنید، بگید آقا ما دو تا فهم از سبع سماوات داریم. ما الان نظریه فرض کنید کوپرنیک آمده، نسبیت انشتین آمده، منی که باور دارم به نسبیت انشتین طبعا میرم توی قرآن کریم یه آیاتی رو به سود این نظریه ممکنه استخراج کنم. ایشون میگه اشکالی نداره، ولی این رو بذارید داخل کجا؟ تون الهیات بشریه. بگید بشر بر اساس یک فهم بیرونی، یه ارتکازات، میره سراغ یه متن، یه برداشت میکنه. یه برداشته، برداشت اجتهادی از سبع سماوات هم یه چیز دیگریست. من اگر نداشتم چیزی در درون متون دینی که دقیقا به من بگه این آسمان‌های هفتگانه چیه، مجبور نیستم که با هیئت قدیم یا هیئت جدید توجیهش بکنم. ولی مانعی هم ندارد که من در بیرون فهم اجتهادی قرآن بگم در قرآن کریم این مقدار مفهوم است، روایات محکم این مقدار توضیح میده، فراتر از او دیگه فهم منه، من اینجا حدسم اینه، من اینجوری استحسان میکنم. به احتمال زیاد میتوان این رو گفت، این رو بذارید در داخل بسته الهیات و بشری، اشکالی هم نداره. از کجا اشکال پیش میاد؟ که من فهمم رو از نسبیت میخوام به قرآن تحمیل کنم. من یه نظریه امروز جامعه شناسی آمده، میخوام این نظریه جامعه شناسی رو برم در متن قرآن روایات پیداش کنم، میگم قرآن هم همینو میگه، این باطله. میگه اگر اجتهاد، بله،
تحمیل هر فهمی باطله،
باطله، تفکیک هم میگه اتفاقا. ایشون میگه تفکیک یعنی تحمیل، تسلیم میکنه. ایشون میگه تفکیک رو با واژه تحمیل عبارتشون بخونید، میگه تفکیک میگوید تحمیل هیچ اندیشه برون متنی برون قرآنی بر قرآن باطل است. تفکیک میگوید تأویل قرآن به مفاهیم غیر قرآنی، به نظریه های غیر قرآنی باطل است. اتفاق تفکیک همینو میخواد بگه. تفکیک میخواد بگه ما یه فهم اجتهادی از متن داریم که البته پیش نیاز داره، اگه ادبیات قرآن کسی نداند، قواعد عقلی را نشناسد، مبادی یک نظام الهی و وحیانی رو ندونه. شما وقتی به متن برخورد میکنید، اون یه متن است که یه انسان عادی آورده، میگه وحی الهیه، کاملا نگاهتون عوض میشه. ایشون پیش داده های در فهم رو نه تنها منکر نیست، بلکه تاکید میکنه، به عنوان اصول تفکیک هم میشناسه. کجاست که میاد دخالت میشه، تحمیل میشه؟ شما یه نظریه بیرونی در یه علمی مانند نجوم، در زیست شناسی، در جامعه شناسی تولید شده، جز یقینیات بشر هم نیست. اگر جز قطعیات و یقینیات، ایشون میگه ما اینو در فهم دخالت، که لا شک کفی همه بشر درش اتفاق دارن. اما اگر جز مظنونات احتمالات، امروز هست فردا نیست، چارچوب هاییست که میتونیم تقسیم بندی های دیگه هم میشه داشت. شما میگیرم مجرد و مادی، من میتونم یه تقسیم دیگه بکنم، سگانه بکنم، یکی من تقسیم پنجگانه بکنه. اینا تقسیمات بیرون متنه. شما یه تقسیمات بیرون متن رو به قرآن تحمیل نکنیم.
کاملا درست فهم شد.
نظریه تفکیک همینه دیگه، نظریه
اینها نیست. اما یه سؤال ببینید، از کجا معلوم که اون پیش نیازها جزء بخش بیرونی و دانش بشری نباشن؟
کدوم پیش نیازها؟
چه شیوه میشه؟
ما به هر ایشون میگه ما ایشون میگه ما تلاشمونه، ایشون که روشن کرده میگه اون پیش فهم هایی که هر بشر تصریح میکنه، میگه پیش فهم هایی که هر بشر برای یک متن یا برای بیان برای گفتار قائله. مثال میذارم، مثال خیلی قشنگی میذاره ایشون، میگه الان در نظام اجتماعی اصلا انسجام اجتماعی ارتباط اجتماعی ما بر اساس گفتار شکل گرفته دیگه، کلمه است. ما چگونه انسان ها در تعامل تمدنی با هم دیگه فهم متقابل پیدا میکنیم؟ شما الان یه فرمایشی دارید، منم یه عرضی دارم، چجوری داریم با هم صحبت میکنیم؟ اگر ما اصول مشترک نداشته باشیم، شما یه چیز میگید من یه چیز دیگه فهم میکنم، من یه جواب دیگه میدم. همین که ما الان داریم دو ساعت با هم گفتگو میکنیم، معلوم از یه اصول عقلانی، یه اصول ادبی، یک قواعد کلی جهانشناسی رو قبول داریم. اگه قبول نداشته باشیم، علیت قبول نداشته باشیم، اگه اصل تناقض قبول نداشته باشیم، اگه اصل قیاس رو قبول نداشته باشیم، استنتاج رو نپذیریم، توجیه رو نپذیریم، که ما هم حرف نمیزنیم. اینا همه پیش‌داده هاست. از کجا میفهمیم؟ ایشون میگه رجوع کنیم به عقل و عقلا. ببینیم عقلا در تعاملات انسانشون در فهم متقابل از همدیگه چه اصول رعایت میکنن. شما اون اصول در قرآن هم رعایت کنید. ایشون میگه پیامبر وقتی داره تخاطب با ناس میکنه مانند مردم داره سخن میگه، قرآن هم همین میگه. ما چگونه با هم داریم سخن میگیم؟ خدا هم با همین زبان با ما سخن گفته، قرآن با زبان فلسفه یونان که ما حرف نزده، اصطلاحات اون که نیاورده، با اصطلاحات اهل عرفان که ما حرف نزده، با زبانی داره سخن میگه که اگر ما هم با هم سخن بگیم میفهمیم. هر چیزی که پیش داده تفاهمات اجتماعی و ارتباطات انسانی است، اون رو در فهم قرآن رعایت کنیم، مازاد بر اون رعایت نکنید. ممکنه شما بگید اینجا ممکن اختلاف بشه، ایشون میگه اختلافات رو باید به عقل برگرد، تعقل میکنه، با هم گفتگو میکنیم. ببینیم ما این چیزی که شما میگید، این که میگید باید شهود کشف مبنای فهم قرآن باشه، عقل در اینجا میتونه داور باشه یا نه؟ ایشون میگه عقل میتونه داور باشه. بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، معلوم میشه عقلا یک کشف بیرونی رو مبنای فهم دیگری قرار نمیدن. اگه شما یه فرمایشی الان فرمودید، من میگم شما منظورتون این بود، میگید چرا؟ میگم من دیشب خواب دیدم، من دیشب خواب دیدم خدمت شما بودیم، شاید داشتید اینو میگفتید. شما میگید من امروز یه گفتار دارم، یه ادبیات دارم. شما چجوری حرف امروز منو با خواب دیشب خودتون دارین مقایسه میکنید؟ خداوند آمده از طریق پیامبرش با عربی لسان مبین با مردم سخن گفته، بعد شما کشف رو مبنای این فهم قرار میدید. عقل میگه باطل، این پیش داده نادرست. اگر اجازه بدید، چون
ساعت 11:30
بله، چون منم واقعا شبکه 3 باید 10 دقیقه خدمت آقایون باشم. ممنونم، خیلی خوشحال شدم از دیدار شما و گفتگوی با شما، بسیار گفتگوی خوبی بود. انشالله باز هم توفیق باش خدمتون برسم.
لطف شماست، خیلی متشکرم. اگر باز جسارتن چون قدری قرف و بس میشه، اگر شما به عنوان حالا جنبندی بفرمایش پایانی نکته‌ای هست که بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. اگر نه که حالا چون دیزرم وقت گذشته
بله، نه دیال فکر میکنم مطلب روشن بود. ما تمرکزمون در این جلسه بر روی فهم دیدگاه مرحوم علامه حکیمی بود، اما دو نکته توجه داشته باشید، ما اصلا به مدرسه معارفی نپرداختیم، اون بحث اصلا به میان نیامد. نکته دوم این که به هر حال این لزوماً اون چرا که من تقریر کردم پذیرش خود بنده نیست، من اینجا در قالب یک مقرر و شارح دیدگاهشون رو ارائه دادم، به هر حال ممکنه درست و نادرستی نیازمند به یک مجال دیگه باشه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی موفق باشید.
و همچنین موفق باشید. از همه عزیزان شنونده و بیننده هم خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.